برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ارزم به حضور شما که 21 مرداد ماه هست و 12 ماه آگست، ساعت هم نیمه بعد از نیمه شبه به وقت ایران، 12:30 بامداد شنبه است. عرضم به حضور شما که ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم، همراه هستیم و یه تشکر داشته باشیم از شماهایی که در طی هفته ما رو همراهی میکنید، همدلی میکنید، با ایمیلای پرمهرتون در حقیقت به ما یاری میرسانید. یه دم که از دار دسته اجامر و اوباشن، بر اونام عرجی نیست، هستن، زیادن و هم خودشونو به صورت چهرهای بزک کرده تو رسانه ها معرفی میکنن، در حالی که واقعیت صحنه چیز دیگری است و تقلاهایی که انجام میدن و نمیدونم این همه رسانه های به قول خودشون میلیون دلاری هست و سالانه میلیون ها میلیون دلار هزینه میشه، تلویزیون ها رسانه ها هستن، ما این بغل هستیم، کاری هم به کاری کسی نداریم، نشستیم اینجا ماس خودمون رو به قول معروف میخوریم و اون که باید بدونه میدونه، اون هم که نخواد بدونه با گفتن من کاری حل نمیکنه. این واقعی که دیروز اتفاق افتاد توی آمریکا خیلی موضوع مهمیه و حتی رسانه های بزرگ آمریکا نگاه بهش نمی کنه. یا خب اونایی که مثل دار دسته مرداخ و اینا هستن که فاکس و اون شبکه های دست راستی هستن که طرفدار آقای ترامپ هن و این تئوری ترامپ و اون فیلم وایس رو بایستی که حتما ببینید که نشون میده که چجوری اصلا این شبکه فاکس نیوز درست شد. He's being investigated under the Espionage Act, the unreleased warrant used to search his Florida home on Monday review. خب دو دسته هستن و اون دسته ای که طرفدار آقای ترامپ هستن، اون دسته ای که مخالف ترامپ هستن. هیچ کنونشون به این واقعه در حقیقت نپرداختن به دو دلیل مهم. اولا من نمیدونم، من احساس خودم میگه، من که از اونا نرفتم بپرسم، اونا هم دلیل خودشون رو بیان نکردن، ولی اون چیزی که میشه فهمید، عقل کوچیک من به من میگه اینه که اولا نمیخوان که یه چیزی یه تخم لقی رو تو جامعه بشمونن، به نفع هیچ کدومشون نیست. ولی اینکه یه آدمی به علت اینکه پلیس فدرال آمریکا که وابسته به پلیس قضایی، در حقیقت وابسته به دستگاه دادگستری آمریکاست و خیلی بامزن، خیلی خیلی راجب این که در حقیقت بودجه پلیس رو سر ماجرای اون کشتن سیاها و این حرفا و این بلک لایف ماتر که مطرح شد، داستان جورج فلوید و اینا، گفت یه حرفی رو انداختن که آقا بودجه پلیس رو کم کنین، آقا چرا این پول بهشون میدین، اینا هیچ کاری نمیکنن، اینا فلان میکنن اینا، و طرفداران ترامپ اینو دار دسته کردن که آقا چه نشستید که میخوان پول پلیس رو کم کنن اینا فلانه. حالا همونا رفتن داد میزنن که دیفاند اف بی آی، بودجه اف بی آی رو قطع کنید. خب اینا بامزه است و به باور من ماهی از سر گنده گردد نیز دم، یا در حقیقت این درسته. اگه امروز نگاه بکنیم به شرایط آمریکا و اصلا به شرایط جهان یه نگاهی بندازیم، من یه چیزی میخواستم اینجا نگاه بکنم، اجازه بدین که در حضور شما به این داستانه یادم رفت. خیلی دارم میخواست بله ببخشید منو یه لحظه، این خیلی مسئله مهمی است. خب اینجا بهم کمک میکنه. میخواستم ببینم که در حول و حوش این نسیمی که به ایران رسید نه این غلطه، بریم جلوتر. این نسیمی که در ایران وزید در حقیقت در اروپا و آمریکا چه خبر بود و اون دوران چه کسانی در آمریکا حکومت میکردن و دنیا چه شرایطی داشت، چه شکلی بود و چرا اینجا چند جوری به من میگه. هم فهمیدم 1901 تا 1909 روزولت و هوارد و بله هودرو هاردینگ و کلیچ. خیلی دارم میخواست که نگاه بکنم و ببینم که واقعا دنیا در چه شرایطی بود وقتی که در ایران نسیم تغییر صورت گرفت و مشروطه در ایران شکل گرفت. اینا در چه فکری بودن، ما در چه فکری بودیم، چه جوری شد که این اتفاق افتاد. خب اینا همه به هم دیگه پیوسته و وابسته است. بعضیا میگن که مثلا جنگ ژاپن و روسیه و دلایل اون، نمیدونم شکست عباس میرزا، خب از یک وارد ایران امپراتوریش وارد یه سقوط و سرازیری شده و با شدت سمت پایین رو گرفته، از دوره اوجش توی دوره شاه عباس و صفویه و حالا پیشش پسش و اینکه نادرشاه و بعد کریم خانی پیدا میشه و داستان درخواست جمهوری خواهی میکنه و بعد میبینیم که میفته به دست قجرها و آخوندها چجوری داستان رو تغییر میده. حالا برگردم به موضوعی که دیروز تو اینجا اتفاق افتاد و اینکه یه آدمی به سبب اینکه آقای رفته پلیس اف بی آی رفته خونه ترامپ رو بازرسی کرده، اینم شال و کلاه کرده و تفنگ و تیر و تفنگ و ورداشته و رفته به اداره FBI ولایت خودشون و اونجا شروع کرده تیراندازی کردن که آی پدر سوختا مدین شما رئیس جمهور محبوب منو فلان کردین، من اومدم شما رو بزنم. من ساعت پیش که با آقای انواری هم که صحبت میکردم میبینیم که مثلا آقای انواری هم میگه نه آقا اینجوری نیست، و هر کسی یه تعبیری از این داستان داره، ولی اون چیزی که واقعیت صحنه است، اون چیزی که آدما میبینن، یک رفتار غریبه، یه رفتار عجیبه، یه رفتار تازه است، یه رفتار نوعه. ما نداشتیم همچی چیزی رو، نداشتیم که یه رئیس جمهوری اینجوری باشه در آمریکا، یا مثلا رفتارش در اروپا اونگونه باشه، بره مثلا وقتی با راجب ناتو میخواد حرف بزنن جمع میشن، خب دیدیم چه کار میکرد، چجوری آمریکایز فرست. آخه آمریکایز فرست رو با لغت و چک و اینا که نمیگن، که اونا میدونن که آمریکا چه مقامی داره، کجا قرار گرفته از نظر اقتصاد، از نظر علم، فناوری، دانش، همه میدونن اینو. سالهای دهه 70، 1970، مثلا بی بی سی اون موقع که خب تلویزیون اینجوری نبود، دو تا کانال، سه تا کانال داشتیم تو انگلیس، یکی بی بی سی یک بود، بی بی سی دو بود، و یک کانال ایندیپندنت خصوصی، بخش خصوصی که تو هر منطقه هم اسم خودشو داشت، یه جا اسم میشد گرانادا، یه جا میشد آی تی این، هر جا یه اسم پیدا میکرد. و ولی بی بی سی یک و دو بود دیگه، و اون چیزی بودش که شما باید لایسنس بخریدی و اینا. وقتی برمیگردیم به اون دوران، میگفتش یه برنامه‌ای وجود داشت به نام Tomorrow's World، جهان فردا، و راجب اختراعات و اکتشافات صحبت میکرد که چه اختراعات و اکتشافاتی شروع شده و شکل میگیره. ولی اینا همه، ما دو بخش داریم، یکی ریسرچه، یکی دیولوپمنته. ریسرچ جای دیگه انجام میشد، تحقیقات و اینها، ولی موقعی دیولوپش که میشد، موقعی توسعه که میشد، موقعی که وارد مارکتینگ و بازار میخواد بشه، خب باز اونم دو بخش داشت. یه بخشی بود که تو صنایع نظامی و دولتی بود، یه بخشی بودش که مربوط به هاوسهولد و صنایع خانگی بود، من و شما میتونید استفاده کنید. ولی هر دوی اینها در آمریکا بودش که میرفت تو بخش دیولوپمنت و توسعه و ترویج و اینا، بازاریابی، فروش، اینا همه تو آمریکا صورت میگیره، و این آمریکا بود که میتونست این کار رو انجام بده. حالا امروز داستان عوض شد، چینی ها وارد صحنه شدن، بعد چجوری اومدن ریز ریز و به قول آقای انواری کروات زدن و سلام کردن اینا، ولی مارکت رو گرفتن. شما یه قطعی رو الان برمیداری به خود میبری چین، دوستان من اینجا گاهن برای من تعریف میکنن که رفتیم چین و یه قطعی رو بردیم اونجا، گفتیم آقا این قطعه رو میخواییم بسازیم، بودن فلان برو پیش مستر شی، اون بلده. رفتیم سراغ مستر شی و ایشون، بزن به موقعش تلفنتون رو جواب میدم، به موقع بزن من حرفمو بزنم، امروز وقت زیاده برای تلفن های شما، حتما به تلفن های شما میرسیم. و گفتش که وقتی بردیم پیش اون، یه کارخونه محقر و کوچیکی بود، ولی با سرعت نگاه کردن و گفتن بله 48 ساعت دیگه بیاید و این قطعه به شما حاضر میدیم، به شما پاسخ میدیم، نمونش در اختیارت قرار میده. میگه وقتی که برگشتیم، رفتیم تفریح کردیم و برگشتیم و اینا، اومدیم بعد دیدیم که نه این اشتباهه و اینو پشت رو بعد مثلا از چپ به راست بعد بشه، از راست به چپ. بهش گفتیم که اینجوریه، گفت جون من خیلی خوب بریم فردا بیاین، و با سرعت اون ماجرا رو عوض کرد و اینو پشت رو کرد و از اونوری چاپ کرد داد به ما. حالا هر چی بود، تولید بود، و نمونه رو داد گفت بفهم این نمونه قیمت شمسه اینقدر میشه، اگه میخوای در فلان روز حاضر میشه. و چینی ها اینجوری وارد بازار جهان شدن و بازار جهان رو گرفتن و توی گزارش هایی که میدادن همیشه این بودش که اقتصادش پیروز خواهد شد و به همین دلیل اومدن بهش مثلا در همون دوره 1970 خیلی دور نیست ها، خیلی دور نیست، سالای 50 رو دارم میگم، دوره که آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا بود، یه دست راستی دیگه ای و رفت با چینی ها، منتها کسانی مثل کیسینجر و اینها در کنارش بودن و تیم خوب داشتن، رفتن اونجا و داستان کوکاکولا و بازی پینگ پونگ رو از اونجا شروع کردن و معافیت دادن به چینی ها، گفتن اصلا شما تعرفه چی به شما میدیم که شما جنستون بتونی قشنگ وارد آمریکا بکنی، معافیت دارید از تعرفه های بازرگانی بهت میدیم و گمرکی و این حرفا. و چینی هم تون و تون کالا وارد کردن، امروز داستان به اینجا رسیده که لشکرکشی کردن روبروی هم دیگه. ولی آیا جنگ کشیده خواهد شد؟ من فکر نمی کنم. اما این واقعه، این واقعه مهم از اون دوران شروع میکنیم میایم بعد نگاه میکنیم، حتی در ایران خودمون نگاه میکنیم، دیپلماسی ایران در دوره آریامهری، دیپلماسی که هم با آمریکا میساخت، وسایل از آمریکا میخرید، هم وسایل از روسیه شوروی میخرید. چین اون موقع هنوز تو مارکت نبود، حتما اگر بود با چین هم رفته بودن. خود خان بابای تهرانی تعریف میکنه تو خاطراتش و میگه که وقتی که رفته بوده به رادیوی پکن و اون رادیو پیک بود که از چین پخش میشد، خب وقتی به عنوان ماویستا رفته بودن، سازمان انقلابی رفته بودن اونجا و میگفتش که رفته بودیم در رادیوی چین و اون جزء افتخاراتش اینه که با ماو مثلا دست داده و ما او رو از نزدیک دیده و خیلی خوب یه چیز بزرگ بوتی بوده در روزگاری برای خودش. بعد میگه که یه روز از روزگارا صدا کردن و گفتن که بیا دیلماج میخوایم، یه هیئت از ایران اومده، خواهر شاه ایران اومده، اشرف پهلوی اومده و میخواد تخم پنبه بخره و معامله تخم پنبه میکنن، که گفتیم ای داد بیداد، ما از دست اینکه شاه رفته با روسا داره معامله میکنه و روسا رویزیونیست و اینجور و اونجورن، اومدیم سراغ چینیا، حالا میبینیم که چینیا هم تو زرد در اومده، اینا هم رفتن دارن با شاه ایران معامله میکنن. نشون میده که سیاست و دستگاه دیپلماسی اون روز با امروز چقدر فاصله داشته و اون روز چیکار میکردن، امروز چیکار میکنن. این داستان این پسری که میگم ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم، این آدم جوانی که برن شهر رفته اسلحه کشیده رفته تو ساختمون اف بی آر، این خبر بدیه، خیلی بدتر از اون نیست که امروز یه آدمی رفته نمه حمله کرده با چاقو زده به سلمان رشدی. این ممکنه که این داستان به اونجا برسه که اون میلیشیایی که تو آمریکا وجود داره، همونایی که داستان 6 ژانویه رو علم کردن و راه افتادن اومدن و همین چند روز پیش یکی از اونا رو دیدیم که یه رادیویی هم داشت، اتفاقا یه پادکستی رو اداره میکرد و اینها، و اون رو بردنش دادگاه و جریمه چند میلیون و فلان کردن که گفته همه این حرفا دروغه و اصلا حمله به مدرسه سندی دروغ بوده، اینا رو لیبرال ها درست کردن، دموکرات ها درست کردن و یه فضای بسیار بسیار زشتی درون آمریکا هست. وقتی یه چنین فضای اینجا وجود داره، طبیعتا اثر میذاره. امروز دادن تو انتخابات کولومبیا در بوگوتا و فلان اینا یه خانمی با عنوان معاون رئیس جمهور استخدام انتخاب شده که این خانم از نمیدونم یه روزگار خدمتکار بوده فلان بود و هورا کشیدن که به به. خب اینا به نظر من نمیدونم ما به کدام سمت و سو داریم میریم. واقعا حیرت انگیزه. روزگار سختیه و جهان در یک در حقیقت یه خبر خوبم بهتون بگم که دوشنبه هم ساعت 9:30 شب به وقت ایران، یعنی بعد از برنامه روزگار آلترناتیو که از گروه سکولار دموکرات ها این برنامه روزهای دوشنبه اینجا پخش میشه، قراره که بعدش با آقای دکتر ودیعی گفتگو بکنیم. دعوت میکنم که روز دوشنبه برنامه آقای دکتر ودیعی رو همراه ما باشید و ببینید. به هر حال روزگار غریبی است نازنین، خیلی خیلی شرایط سخته. یه چیزی رو دیدم که آقای نوریزاده مطرح میکنه و درسته، یه ترم جدیدی رو آورده برای اینا به کار میبرم، اونگونه که من به اینا میگم اهریمن و شیطان و حکومت شیطان، و میگم آقا به این دلیل به این دلیل اینا شیطانی هم، برای اینکه شیطان که راستکی نیست، شیطان یه قصه است، یه دروغ تو قصه است، ولی تجسد عینی، اون چیزی که میشه لمسش کرد، دست به ایزد نگاش کرد از نزدیک، همین جمهوری اسلامیه. چون اون چیزی که از اون تعریف میکنه هر لحظه میتونه یه شکلی بشه، یه جوری دیگه بشه، یه مدل دیگه بشه. خب میبینی اینا همینطوره. میبینی که مثلا باقری رو برمیداره میذاره، باقری کسیه که در دوره برجام گذشته 2015 جز مخالفین سرسخت برجام بوده، دائما علیش حرف میزده، مطلب مینوشته و این لباس شعرز میکنه به عنوان طرف مذاکره برجام، میخوایم بریم برجام امضا کنیم. خب این فقط همون شیطون این کارو میکرد که هر لحظه میتونست خودش به شکل مار و سنگ و درخت و دختر و نمیدونم پسر و پیرمرد و پیرزن. و آقای نوریزاده از لفظ بوزینه استفاده میکنه، میگه حالا بریم سراغ بوزینه ها، و این بوزینه ها خیلی ترم درستیه و چند تا فیلم هم در صنعت هالیوود درست کرد و ازش یاد کردن، اپ و اون بوزینه هایی که ریخته بودن و مملکت رو اداره میکردن، شهرها رو تسخیر میکردن. این درسته، این ترم درستیه به کار میبره، چون اینا رفتارشون، کردار، اصلا شکلشون، قیافشون، اسم و فامیلشون متفاوته. ما نداشتیم این اصلا این فامیلایی که اینا میارن خودشون معرفی میکنن خیلی عجیب و غریبه. نمیدونم، ولی خواستم بگم که این داستانی که اون میگه، ترمی که به کار میبره ازشون به عنوان بوزینه ها، به نظر من درسته، جالبه. آره اینا حکومت بوزینه ها هستن، بوزینه هایی که مملکت رو اشغال کردن و از درخت اومده پایین و رفته پشت میز اداره نشسته. اما یه چیز دیگه هم هست و اون اینه که این کلمه هیئتی اداره کردن و که میشنویم این روزا، این کلمه است که خود اینا تو فرهنگ لغات اینا بوده. ببین اگه برمیگردیم به گذشته و بخوایم مقایسه بکنیم همه هیئت ها رو، میبینیم که داشت از اون هیئت ها داشتیم دور میشدیم، یعنی دیگه اون هیئت به اون شکلی که مثلا تو دهه 40 و تو دهه 30 و 20 و اینا بوده، حالا هرچی که برگردیم عقبتر اگه به سنش که یادش میاد، خب اون تغییر میکرد و ما آثارش رو میدیدیم. مثلا در تهران شما با دیگه مسجدای اونجوری نمیدیدی، مثلا یه میدیدی اومدن یه وسط میدون 25 شهریور یه جای شیک آلامود نوی منطقه تازه شهر تهران اومدن یه مسجد درست کردن به نام مسجد الجواد، که دیگه اون گنبد گلدسته و اینا رو نداشت به اون شکلی که مسجدها قبلا داشتن. بعد میرفتی توش میز و صندلی بود. یا مثلا حسینی ارشاد، شما وقتی همون حسینی ارشاد هم که میرفتی فضاش با فضای مسجد فرق میکرد، بوی کفش پا و دمپایی و جوراب نمیومد، مردم میرفتن رو مبل و صندلی میشستن. تقلیدی از کلیسا بود. یا مثلا مسجد نمیدونم امیرالمومنین تو امیرآباد، همین که همون یارو موسوی اردبیلی پیش نمازش بود، مثلا فرمش آرشیتکتش مدرن بود، یه چیز دیگه بود. یا همون مسجدی که تو وسط دانشگاه درست کردن روبروی دانشکده علوم و دانشکده ادبیات بالای زمین چمن، یه موز دیگه اون زمین چمن وجود نداره، چون اون زمین چمن که فوتبال بازی میکردن زمین چمن فوتبال دانشجوها بود، بعد اومدن مقابلش اماراتی رو ساختن کردنش کتابخونه مرکزی دانشگاه، برای اینکه اونم داشت متحول میشد، ما داشتیم تبدیل میشدیم به بزرگترین مرکز گنجینه خطی جهان. قبلا مثلا کتابخونه ها هر دانشکده برای خودش یک کتابخونه ای داشت، ولی زیرزمین دانشکده علوم که سه طبقه میرفتی زیرزمین، تو فکر کن اون موقع در اصل رضاشا این امارات رو ساخته بودن، و چه اماراتی و چه تشکیلاتی. و ما هرچی اومدیم اینا چجوری همه چیز رو بوزینه ها، وقتی شهر به دست بوزینه ها میفته معلومه که چه اتفاقی در پی خواهد داشت. تو زیرزمین دانشکده علوم کتابخونه مرکزی بود، بعد اومدن کتابخونه مرکزی رو بردن اون امارت رو ساختن و کردنش کتابخونه مرکزی دانشگاه، مرکزی برای کسانی که اهل تحقیق و تفحص باشن. بعد شروع کردن آرشیو کتابای خطی دنیا رو اونجا جمع‌آوری کردن. مثلا میگفتن اگه یه آدمی، یه دانشمندی، یه محققی میخواد راجع به یه کتابی تحقیق بکنه، خب این کتاب فرض کن که تو کتابخونه فلان کلکته است، یا فرض کن که این تو کتابخونه شخصی آیت الله حکیمه. خب بعد میرفتن از یاری، مثلا هاش حسین آقای ملک که خودش یه مرد فاضل و دانشمندی به راستی بود، خب و اون تشکیلات که در مشهد و اینا داشت، و میگن که وقتی که رضا شاه رفت اونجا و میخواست که چنگ بندازه، گفت چه زمینای خوبیه، بعد طرف فوری میگفت پیشکش، این سری گفتش که بله متأسفانه اینا وقف امام رضاست، و با این کلک نداد که رضا شاه نتونه چنگ بندازه رو زمینای اون. بگذاریم، خب مثلا این کتابا یه بخشش مثلا تو کتابخونه ملک توی وسط بازار تهران، بعد بری از اونا. حالا اگه مثلا فرض کن که یه کسی داره این کتاب رو میخونه، بعد یه چایی هم داره میخوری، یه چایی برگرده بریزه رو کتابی که خطیه با جوهر قلم نوشتن، خب نابود میشه که. یا مثلا اون یارو آدم احمقی که در انگلستان چند سال پیش گفتن رفته بود تو مرکز همین آرشیو و کتابخونه و اینا، و کتابهای خطی رو که مربوط به بخش ایران بود یه بخشش رو پاره کرده بود، بعدم فهمیدن که این کتاب رو امانت دادن به آقای فلان کسک، و اون آقای فلان کسک این کتاب وقتی دستش بوده این ورقه ها رو پاره کرده. خب برای اینکه این اتفاق نیفته بودن یه مرکزی رو درست کرده بودن به نام مرکز اسناد خطی، و اونجا نگهداری میکردن، که معلوم نشد که ایرج افشار در این زمینه خیلی کار کرده بود، آقای محمد تقی دانشپژوه تو این زمینه ها کار کرده بودن، و پدر خود من مسئول این کار بود در حقیقت، مبتکر و مبدعش خود پدر من بود در ایران. و میخوام بگم که اون هیئت ها تبدیل شد به این نوع مسجد ها. اتو دل این مسجد ها چون یا که اینا 40 سال سرکارن و ندارن، آدم نمیتونن تولید کنن، ولی از درون اون مسجد های مدرن ما مثلا فرض کنید که همین سید حسین نصر از توش در میاد، نمیدونم مطهری از توش در میاد، چه میدونم مهاجرانی و بهبهانی و فاطمی و اینا از توش در میاد، ولی اینا زدن همه چیز رو دوباره، گفت چی هرچی داره من این هیئتی عمل کردی. می نویسه تو کتابش که وزارت خارجه رو وقتی که خرازینا اومدن تو وزارت خارجه، بچه هیئتی ها رو آوردیم تو وزارت خارجه که بیشتر اونا همین بچه های گروه حجتیه بودن، اون موقع اسمشون همین انجمن تبلیغات اسلامی بود و اون در حقیقت گروه حجتیه بهش میگن. یعنی از اون یعنی ما وارد اون امارات مدرن شدیم، ولی به باور من همونطوری که بارها گفتم و توی این رسانه مطرح کردم که دوران پهلوی رو به عنوان یه پرانتز در تاریخ ایران بایستی که به حساب بود، و به باور من سرعت تحول در جامعه انقدر زیاد بود که توان جذبش نداشت و یهو منفجر شد، هیچ چیز دیگه اسمشو نمیشه بذاریم. بنابراین این داستان هیئتی عمل کردن و هیئتی شدن رو خواستم که اینجا یه توضیحی بدم. اما بریم رو یه موضوع دیگه، و اون روز 17 مرداد در حقیقت همین امسال مصادف بود با روز عاشورا. در ایران اسمش رو گذاشتن روز خبرنگار، و اینم مربوط به دوره طالبان و سالهای 2001 و این هاست، و که رفتن توی هرات یا مزار شریف، نه به حال حالا زیاد مهم نیست، البته مهمه که بدونی، ولی الان من از ذهنم پرید. و اونجا ریختن توی کنسولگری ایران و 10-15 نفر رو کشتن، از جمله یه خبرنگاری به نام معصومی. و جمهوری اسلامی اون روز گفت آقا فلان بهمان رو اسمش گذاشتن روز خبرنگار به مناسبت اینکه یه خبرنگار صدا و سیما، یه خبرنگار رادیو تلویزیون رو طالبانی ها اونجا کشتن سفارت جمهوری اسلامی. ولی امسال تصادفاً همین 17 مرداد روز خبرنگار مصادف بود با عاشورا، و در افغانستان ضمن اینکه حمله کردن به شیعیان و شیعیان زدن و نمن لاتوپار کردن و بمب گذاشتن تو مراسم تاسو و عاشورا و همه جا رو از بین بردن، رسما طالبانی ها اعلام کردن که اصلا این حرفا چیه، عید نوروز که نداریم، این مال مجوزه، و بعد هم عاشورا چیه شما میگیری، این حرفا خرافه ها چیه، اونا به این میگه خرافه. ببین عاشق از شوره، ببین چه فضاحتی به بار اومده. ولی این رهبر مسلمین جهان هیچ لام تا کام راجب شرف نزد، هیچ سخنی نگفت. روز خبرنگار رفت، جالبه نه؟ و اون همون روز رو گفت اصلا روز عاشورا و ماشورا دیگه اصلا نداریم، همچی چیزایی رو مطرح نکنید، هیچی راجب شرف نزد، حق نداره کسی این مراسم رو در اینجا برگزار بکنه. امیدوارم این اتفاق تو ایرانم بیفته، و و ما از شر این داستان خلاص بشیم. من میدونم که باور یعنی دارم که دین رو نمیشه از این مردمی بگیری. هیچ جایی وجود نداره که مردمش بی دین باشن. اما کنترل میشه، یعنی کلیسا اینجا همه جا حاضره، ناظره. حتی در انتخابات آمریکا میدونیم که کلیسا نقش اصلی رو بازی میکنه. همین آقای پومپئو که یکی از اهداف جمهوری اسلامی شده که میخواد اینو بکشه، خودشونو مسخره کردن واقعا. خودشونو داشت یه عکس هم ازش بگیر قبلا. خیلی مسخره است، یعنی اصلا یه فاجعه‌ایه که نمیتونیم چجوری ازش میشه یاد کرد. وقتی که برمیگردیم دوباره مقایسه میکنیم دیگه، بهترین هم مقایسه است. مقایسه میکنیم دستگاه اطلاعات امنیت دوره آریامهری رو با اطلاعات امنیت امروز رو. آیا قابل مقایسه؟ نفوذ و اشرافی رو که اونا داشتن، ساواک داشت. در میونه همین داستان عراق و نمیدونم تیمور بختیار و نمیدونم رادیوی عراق و آخوندهایی که اونجا میرفتن میومدن و بچه هایی که میرفتن به عنوان از اروپا به عنوان کنفدراسیون میرفتن عراق و میومدن و اینا، ولی ساواک همه رو در اختیار داشت، ولی هیچ کنون نه میکشت نه این کارها رو میکرد. بچه ها تابستون میرفتن ایران میومدن. یه بارم براتون گفتم یکی از تفاوتهایی که امروز وجود داره با دیروز این شناخته. ما در دیروز پدیده به عنوان اپوزیسیون رو نمیشناختیم، نمیدونستیم کیان چیان. یه قباری، یه ذهن دوری، یه تصویر دوری توی ذهن ما بود. وقتی مثلا راجع به چه میدونم سنجابی نمیدونم راجع به اینا حرف میزدن، راجع به فروهر سنجابی، طرفداران مصدق و جبهه ملی، ما فهم میکردیم اینا قدیسینن، اینا یه ملائکه ای هستن که از توی بهشت زندگی میکنن. هیچ نمیدونستیم اینا کیان چیان. به همین دلیل هر چی میگفتن جامعه باور میکرد. اگه میگفت خمینی نه هفت زبان دنیا رو صحبت میکنه باور میکردن. میدید که یارو عرفات اومده اونجا، اون اصلا انگلیسی عربی هم 15 ساله توی نجف زندگی کرده، عربی هم بلد نیست، در حد سلام علیکم حال چطور هم بلد نیست، که البته از اینا همین امروز هم کم نداریم تو خارج کشور را که 20 ساله 30 ساله اینجا زندگی میکنه ولی زبان محلشو یا لوکال و کشوری که زندگی میکنه رو بلد نیست، ولی کمن، قلیلن. باور میکرد وقتی میگفت در پنجره باز میکنم هم با حوله میزنه پشن میزه بیرون، باور میکرد. امروز چنین چیزی اتفاق نمیفته به مدد همین مدیا. حالا حسن دایی بره بشینه هی یه خط درمیون بگه تلویزیون آشپزخونه ای یه عنصری، اون یارو نمیدونم اونجا اینطوریه اونطوریه، باید این حس بشه، دنبال حسه. آدمی که تو کلش حس وجود داشته باشه باید حس بشه کنی. این نمیتونه طرف اعتماد واقع بشه. امروز دیگه حرف اونو نمیخونن، ولی یه چیز اون زیر وجود داره، یه واقعیت اون زیر وجود داره و اون جویبارهایی هستن که ما داریم میبینیم راه افتاده. گزارش میده که اینجا و اونجا بازنشسته ها در فلان شهر تظاهرات کردن، 400 نفر اینجا بودن، 80 نفر تو اون شهر بودن، 200 نفر اینجا بودن، و در کنار اینها زنان رو میبینیم، دخترها رو میبینیم، کارگرها رو میبینیم، هنرمندها رو میبینیم، همه حضور دارن. و این جویبارها یک جای اینا به همدیگه میپیونده و اونجاست که اون اتفاق صورت خواهد پذیرفت. وگرنه این که اینجا چه اتفاقی میفته و با. آقای حسین ممنون از مهرت، سپاسگزار از ایمیلت. بله متاسفانه، باز اینم توضیح بدم که برنامه آقای آلبرت امروز، خب همه آدم ها مثل من، مثل تو، مثل دیگری یه سری کار زندگی هم دارن، اینجور نیست که حقوق بگیر ما هم که نیستن، که حتی اگر حقوق بگیر هم باشن بالاخره گاهی یه اتفاقی میفته، تو مجبوری مرخصی بگیری بری دنبال امر شخصی. خب اونم آقای آلبرت هم از این دایره مستثنانی، ولی ازش خواهش کردیم که یک شنبه بعد از برنامه مهستان در خدمت آقای آلبرت هم باشیم. بنابراین ممنون از مهرت و از همه لطف و صداقت و صفات که راجب برنامه ها اینگونه با زیبایی در حقیقت توضیح دادی و برام نوشتی، ازت ممنونم. و این ماجرای این جویبارها که همش ازش اسم برم، این جویبارهایی که یه جای اینا به همدیگه وصل میشن و به هم میپیوندن و فضا رو تغییر خواهند داد، مطمئن باش که این اتفاق صورت خواهد پذیرفت، امریست که در حقیقت ضروری است، حتمی است، شدنی است. روز 19 مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه اعتراضات متوالی خود و علارغم گرمای طاقت فرسای هوا در شهرهای کرمان، رشت، اهواز، خرم‌آباد، بابل، کرمانشاه، اصفهان، ارومیه و شوش علیه فقر و بی‌تأمینی و در اعتراض به بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان تجمع کردند و با خشم و نفرت فراوان از سردواندن‌های حکومتیان فریاد اعتراضشان را بلند کردند. در شوش بیش از 300 نفر در تجمع شرکت داشتند و شعار می دادن تورم 100%، افزایش 10%. حسین حسین شعارشون، دزدی و غارت کارشون، نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت. در این تجمع بازنشستگان در مقابل دفتر کعب امیر، نماینده شورای اسلامی شهر و مسئول صندوق‌های بازنشستگی مجلس، یکی از کارگران با خش و اعتراض فریاد میزد و میگوید چرا باید هر روز کف خیابان باشی؟ نفسمان را گرفتید، ستم تا که ننگ بر دروغ گویان. در اهواز نیز بار دیگر جمعیت بزرگی از بازنشستگان تجمع راهپیمایی کردند. آنها شعار میدادند معیشت منزلت حق مسلم ماست، درمان رایگان حق مسلم ماست. ما در دوره مثلا 57 یه چنین حرفا و شعارهایی اصلا به ذهنمون نمیرسید. جامعه تغییر میکنه. در رشت شمار زیادی از بازنشستگان با شعارهای گرانی، تورم، بلای جان مردم، معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، اعتراض خود را به فقر و بی‌تأمینی اعلام کرده، زندگی انسانی را فریاد زدند. در عراق بازنشستگان با کف زدن و شعار دادن خواستار اخراج مخبر معاون رئیس جمهور شدند. در کرمان نیز بازنشستگان با شعار تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم بر تداوم اعتراضاتشان تحکیر کردند. بنابر خبرها در کرمانشاه از آغاز صبح روز 19 مرداد بازنشستگان برای تجمع حضور یافتند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند. سرکوبگران قصد گرفتن بلندگوی تجمع کنندگان و متفرق کردن آنها را داشتند که با مقاومت بازنشستگان روبرو شدند. در این تجمع چند نفر از بازنشستگان سخنرانی کردند و تجمع کنندگان با شعار دادن بر تداوم اعتراض خود تأکید کردند. در پایان این تجمع بنابر گزارش ها 3 نفر به اسامی خانم محمدی و آقایان کرجی و زنگنه بازداشت شدند. شما دستن تو خارج اینجا تو هر جایی که زندگی میکنی میبینی که برای بازنشسته چه احترامی قائلن، چه امکاناتی اضافه‌ای در اختیارش قرار میدن. اونجا میره معلم و کتک میزنه، فکر نمیکنه که این معلمه، بچه تو زیر دست این معلمه درس میخونه، بچه خودش زیر دست این معلمه. معلمه که کتک نمیزنن که. نیمی از سال گذشته است و هنوز تکلیف میزان افزایش سطح حقوق بازنشستگان روشن نیست. بازنشستگان خواستار تعیین تکلیف فوری میزان افزایش حقوقهایشان، اجرای همسانسازی و افزایش حقوقها و به بالای افزایش حقوقها به بالای خط فقر هستند. آنها در اعتراضاتشان و در بنرهایشان اعلام کردند که حقوق زیر خط فقر 18 میلیونی را قبول نمی کنند. بازنشستگان به تورم و گرانی و بی‌تأمینی اعتراض دارند و درمان رایگان یکی دیگر از مطالبات مهم آنهاست. خواستای بازنشستگان خواستای کل جامعه است و باید با حمایت وسیع مردم پاسخ گیرد. ممنون از آقای سیامک نازنین که از بچه های حزب کمونیست کارگری و اونم این گزارشات رو هر روز در حقیقت درست میکنه و برای ما هم میفرسته. مطمئن از اونجایی که ما تو این بخش زیاد کار نمیکنیم، قوی نیستیم، بخش خبری ما نیستیم، ما تلویزیون رسانه خبری که نیستیم که، بنابراین محرومیم از اینکه بتونیم گاهن به این خبرهای او بربیزه. اینو باید ببخشید، بازم از شما معذرت یه لحظه من اجازه بدین که من اینو درست بکنم. بله بذارید اینجا برش بنویسیم که خلاصه که داستان جالبی است این داستان این روزای ما. یکی دیگه موضوع این ماجرای پرتاب این موشکه بود که گفتش که موشکه رو ما فرستادیم به هوا و اسمش می‌خواسته زلجنان باشه، اسم امام حسین، بعد روسا گفتن که آقا بی خیال زلجنان، بیا من یکی دیگه دارم، بهترشو دارم، بیا اونو بهت میدم، اسمش هم میذاریم خیام و اونو هوا میکنیم برات. و خدا بیامرزه جورج اورول و داستان اون برادر بزرگتر و اون تلویزیونی که برادر بزرگتر همه رفتار تو رو از توش میبینه. اونم نکته جالبی بود از جورج اورول، خدا بیامرز. و حالا اسمش گشته خیام و قزل آقا میگه این مال ماست، روسیه میگه اصلا به هیچ کدومتون ربطی نداره، این مربوط به کار ماست. اما این وسط آمریکایی‌ها مدعین که این رو به فاصله 500 کیلومتری فرستاده و البته اونا اشراف دارن و نشون میدن هر لحظه همه چیز رو روی صفحه به نشون میده که چند تا راکت پرتاب شد، چند تا موشک رو هوا رفته، از کجا حرکت کرده، به کجا اومده. و این همه اشراف اطلاعاتی که اینا دارن درباره هر موشک که به هوا میره، هر راکتی که به زمین میخوره، واقعا تو دنیای امروز گفتم همون داستان جورج اورول و داستان برادر بزرگتره. و بالاخره گفتن که آقا اینو ماهواره‌ای که فرستادی این اینترفیر میکنه با کاری که ما داریم انجام میدیم، چه میدونم برخورد میکنه، تداخل میکنه. و نزدیک بودن ماهواره در مدار ماهواره های آمریکا و کوسموی 28 در حقیقت این اون مداریه که این ماهواره ظاهرا درش قرار گرفته و اسم گذاری شده. و اینم همین چند روز پیش بود، امروز 21 آره هفته پیش فرستاده بودن، از 9 این رو به هوا فرستاده بودن. و ماجرای این ماهواره ها و اینکه وضعیت ایران و اینکه در غلطیده. اما بریم از ماجرای کلان بیرون و بیایم به خورد به وضعیت خودمون، به این چیزی که معلومه. یه باری یادمه که این آقای شبهتون گفتم آقای تقی‌زاده، اول بار که با هم صحبت میکردیم و اینها، یه بار برای من یه ایمیلی فرستاد و گفتش که برای که من اینجا نشون دادیم عکسشو در آوردیم نشون دادیم که این آقا عضو یعنی در حقیقت ایجنت فیفاست در زمینه فوتبال. و میدونی که در فوتبال هر باشگاهی که میخواد نقل و انتقالی صورت بده، هر اتفاقی که میخواد بیفته، حتما باید از طریق یه ایجنت فیفا انجام بده. و من اون موقع هم گفتم که خیلی خب، حالا اگر که فرض کنید که منچستر یونایتد و نمیدونم آس میلان میخوان که یه کاری رو انجام بدن، آیا میرن سراغ آقای تقی‌زاده این کار رو انجام میدن؟ خب طبیعتا نه، پاسخ نه. پس چه کسی این کار رو انجام میده؟ فوتبالیست ایرانی. بعد میگفتیم فوتبال ایران زیر دست کیه؟ صاحبش کیه؟ میگفت سپاه پاسداران. گفتیم پس این آقا ایجنت برای کی کار میکنه؟ برای سپاه پاسداران. بعد وقتی که اینا رو گفتیم، آقای تقی‌زاده یه نامه برای من ایمیل کرد که آقا من همه حرفاتو در مورد خودم قبول دارم ولی بخشایشو قبول ندارم. و گفتم خیلی هم عالی. من برایشون پاسخ دادم که خیلی عالی، این اول بار بود، خوشحال میشیم که در خدمت شما باشیم و از زبان خود شما بشنویم. بعد ایشون پاسخ دادش که نه، من به مسائل خودم نمیخوام بپردازم. گفتم یعنی مثلا اینکه اسمت چیه، شماره شناسنامت چنده، پدرت کیه، مادرت کیه، خونتون کجا بوده، کدوم مرسی میرفتی، اینه که معلومه، میشه رسسی داشت، میشه رفت پرسید، اینا رو راجبش حرف نمیخوایم بزنیم. بعد راجب چی صحبت کنیم؟ اینکه مثلا هاشمی رفسنجانی تو اتاق یوشکی به خامنه‌ای چی گفت، راجب اینا تحلیل کنیم؟ گفت خب اینا مسائل روزه. گفتم بسیار خب، تشریف بیاری راجب مسائل روز با همدیگه حرف خواهیم زد. و چند جلسه هم در خدمت این نازنین بودیم. اما اینکه بیایم راجب چیز معلوم حرف بزنیم، راجب چیزی که دو نفر توی اتاق درگوشی مثل داستان امام حسین و نمیدونم حضرت عباس و اسبش کنار چشمه فرات و رودخونه رفته بود از پشت خیمه آب بیاره، بعد آب و ورداره، اسب گفت نخور، بچه ها گرسنن تشنن و اون ری. حال معلوم نیست کی اون تو بوده، کی اینا رو گفته. یا از اینا زیاده، در مورد نادرشاه در خیمه در حالی که میخواست بره قبل شب بره جنگ به همسرش نمیدونم گوهر فلان چی گفت توی خیمه. خب این کسی اونجا نبوده که بره اینا رو بگه، ولی می نویسه. بعضی از این مورخین ما خدا رحمتشون کنه از این حرفا تو کتاباشون زیاد میشه پیدا کرد. ولی به نظر من بیایم راجع به واقعیت‌ها حرف بزنیم، راجع به اون چیزی که معلومه، از دست من و تو بر می آید، رجب اونا حرف بزنی. ولی مثلا حسن دایی هی بره بکوبه، هی بزنه خودشو به در دیوار زخم و زیلی کنه که آقا اینو باید حذفش کنی، اصلا رسانه ها باید اینو بیرونش کنن. کی رو بیرون کنن؟ حسن دایی. برای چی کسی رو حذف کنی؟ چرا باید حذفش کنی؟ شما میبینی که میرن حتی این یارو سفروف رو میارن باهاش حرف میزنن، تا جایی که اون مجریای برنامه، چون برنامه سازی با مجری دوتاست و این مجریای برنامه باهاش درگیر میشن، ولی بازم تهیه کننده برنامه و برنامه سازا اونو دوباره دعوتش میکنن میارنش توی برنامه. با حذف که کارت حل نمیشه که. من نمیرم باهاش حرف بزنم، اما حذف چیه؟ چرا باید سعید بهوانی رو حذف کنیم؟ این واقعیت داره عزیز من. بند اول کیفر خواسته که مجاهدین در همراهی با صدام حمله کردن به ایران، اونا رو گشتن فروغ جاویدان، اینا رو گشتن مرساد. ولی در این که با کمک صدام اومدن داخل ایران که این نباید بگین؟ چی باید بگیم پر؟ بگیم چه اتفاقی افتاد؟ خب معلومه که جمهوری اسلامی دروغ میگه، اینا تو زندان که نمیتونستن با بیرون ارتباط داشته باشن، خب معلومه که اینا رو دروغ میگه و همیشه گفتم. تازه اگر که این حرف راست باشه، زندانی مجاهد زندانی چپ رو چرا کشتی؟ به همین دلیل مهدی حسنی اونجا که میرسه میگه این پاشنه آشیله، داستان چپ و چپکشی رو هیچ توجیهی براش نداره. برای چی اونو کشتی؟ تو اگه حسن دایی راست میگی، بیا راجب این وایسه با هم حرف بزنی. من مستقلم، من فرد. چرا دروغ میگی؟ چه استقلالی تو داری؟ چه استقلالی تو داری؟ کجا کار میکنی؟ منبع درآمد چیه؟ همه میدونن در آمریکا دو نفر باید کار کنن، یعنی هر وقت کار کنه. بچه‌ت هم که بزرگ شد باید بره کار کنه. تو کجا کار میکنی؟ منبع درآمد چیه؟ مستقل. اما یه خبر بد داشتیم و اون هم رفتن مسعود اسداللهی بود. مسعود اسداللهی از اون زمره نازنینا بود، از زمره کسانی بودش که زیگزاگ نزد، یه روز از این ور نشد یه روز از اون ور بشه. یه خطی رو داشت، همون خطش رو ادامه میداد. من گفت هنوز در سفرم. کارایی هم که کرده کاراش جاودانه است. چند تا فیلم سینما ساخت، فیلم های درجه یک بوده. ولی چرا در این شرایط باید زندگی کنه؟ او باربد طاهری همینطور. باربد طاهری به خاطر فیلم ارزندهی که ساخت رفت زندان، برای که نداش پولیشو بده، بدهکار شد، چکش برگشت خود طلبکاره گرفت انداختن این زندان. چرا؟ یاد هر دوشون گرامی، هم باربد طاهری که سالهای دور از ما رفته و و هم مسعود اسداللهی، این رفیق خوب من. چقدر انسان بود، چقدر دوست داشتنی بود، چقدر با مهر بود، چقدر با محبت بود. همیشه یه خنده ظریفی توی صورتش بود. و یکی از مشوقین من تو این کار او بود. نه امروز، از زود، از همون موقع، از 20 چند سال پیش که وارد صفحه تلویزیون شدم. یادش گرامی. اینا نمیمیرن، اینا همیشه هستن. به قول ارزم به حضور شما که شهریار جان قنبری گفت تو نمیری برای اینکه کارنامه داری، تو فراموش شده این نیست، کارنامه داری. هر کسی که یه کارنامه از قرص، همون نقشی است که از ما به یادگار ماند. او یه کارنامه ای از خودش جا گذاشته، در نتیجه او همیشه بین ما خواهد بود. یادش گرامی. اما باز برگردم به این ماجرای خودمون. گفتم بیاین از خودمون شروع کنیم، راجع به خودمون حرف بزنیم. من دیدم مثلا همین سر داستان ترامپ و اینا و این تفکر که او خوب بود، این یکی بده، این یه چیز بازدارنده است. بعد دیدم که کسی برداشته بود یه مطلبی رو، کامنتی رو به قول معروف، یه نظری رو گذاشته بود زیر ویدیوی آقای شاهین‌پر نازنین. گفته بود آقا این ناب به درد ما نمیخورن، ما باید فکر خودمون باشیم. و طرف چقدر بهش برخورده بود که نخه، ترامپ خیلی به نفع ما بود. ترامپ چی کار کرد واقعا؟ یا دیدم که این یارو پسره علاقه مزغه اسمش چیه بهش میگه، چی بهش میگه؟ میگه بچه پر رو. یه برنامه گروس کرده بود که بله اینا اینجوری هن و اونجوری هن. و یا حتی دیدم که آقای محمدی، این خیلی برای من حیرت انگیزه، این امر پوپولیزم، این که مردم رو فریب بدین. چرا آخر برنامه دارم میگم؟ باید اول برنامه عذرخواهی میکردم بابت برنامه هفته گذشته که نتونستم در خدمت شما باشم، و برای اینکه واقعا گرفتاری بود و بایستی خودم رو به پزشک میرسوندم. اون ساعت رو بهم وقت داده بود، ساعت 2:30 بعد از ظهر، 2 صبح تهران میشه، و من مجبور بودم که زود برنامه رو سرتاش رو هم بیاریم و نتونستیم به تلفن‌های شما برسیم. از این بابت عذرخواهی میکنم و منو ببخشید. اما این پوپولیزم، این که برای این سوار شیم یه چیزی اول درست کنیم تحت عنوان این که این ترامپ میخواسته ما رو نجات بده. و حتی آقای محمدی میگه که دولت بایدن اگر که اینا بیان مثلا از گروه ترامپ و چه میدونم آقای پومپئو رو بزنن، آقای جان بولتون رو بزنن، این گروه هیچ عکس العملی نشون نمیدن، ولی ترامپ نه. در حالی که واقعیت ها، برای اینکه به منافعشون و اتباعشون اهمیت میدن و نمیذارن آمریکایی‌ها فلان میکنن، بهمان میکنن اینا، ولی نه، این گروه بایدن که کتش هم نمیتونه بپوشه این عکس العمل نشون نمیده و ترامپ نشون میده. در حالی که تاریخ به ما نشون داد که آقای ترامپ هم هیچ عکس العملی در مقابل این رفتاری که اینا کردن نشون نداد. من بازم تکرار میکنم چیزی رو که دیدم و شاهد دارم، کنار دستم بود، روزی که آقای برانهوک یه سه شنبه قرار بود بیاد اینجا و سخن بگه راجع به این که چرا دولت ترامپ قاسم سلیمانی رو به درک واصل کرد. قرار بود راجع به این حرف بزن و با یه شرایط سخت خیلی تاپ سیکیوریتی ما رفتیم به دیدن ایشون، البته با لطفی که در حقیقت آقای خلیلی به من کرد، و چون بهش گفتم که آقا این داستان چرا نوبت رسانه ها که میشه شما ما رو از صفحه میذارید بیرون و منو هیچ وقت دعوت نمی کنید، گفت نه اینجوری نیست و اینا، و بالاخره یک دعوتنامه برای ما فرستادن که مجوزی باشه که در اون جلسه شرکت بکنیم، که آقای براهوک خیلی دیر اومد و خیلی دست با شکسته و اصلا یه فضاحتی بود اون روز، و یه 20 تا آدم رو علاف کرده بودن نشونده بودن و اون هم میگفتن طبقه بالا داره با تلفن حرف میزنه، که من رفتم دیدم نه واقعا داره با تلفن حرف میزنه، با واشنگتن داشت حرف میزنه. بعد جواب هم نداد، دو تا سوال جواب داد و رفت، سریع فرار کرد و رفت. حتی از رسانه های ایرانی هم کسی فلواقع اونجا نبود، یکی دو تا از همین بچه هایی که برای خودشون کار میکنن ولی برنامه هاشون رو میفرستن به مثلا ایران اینترنشنال یا وایس آف امریکا و اگه اونجا سردبیری بپذیره یه پولی بهشون میده، اینا اومده بودن داشتن یه گزارشی تهیه میکردن که اونام پرسش و پاسخی در حقیقت انجام نشد و آقای براهوک رفت. و ما وقتی که داشتیم بساط خودمون رو جمع میکردیم میومدیم اینا، همونجا خبر رسیدش که چون که خبرگزاری های مهم دنیا اونجا آدم داشتن، با دوربیناشون اومده بودن و با اتاق فرمان و اینا وصل بودن و میخواستن پخش مستقیم بکنن، گزارش مستقیم بدن از سخنرانی جلسه آقای براهوک، همین که الان شده هدف تروریست های جمهوری اسلامی. و اونجا خبر اومد که جمهوری اسلامی، یه آدمی هم اونجا نشسته بود، خیلی چهره عجیب و غریبی هم داشت، هیچ وقت یادم نمیره، دقیقه یه رفع بر میگشت و میگفتش که نه جمهوری اسلامی الان عکس العمل نشون میده. اسمشو گفتن، خخ میگه که این آقایی که این آدمی که عکس و تفسیرات شروع کردن، گفتن این آدمی که حمله کرد به سلمان رشدی یه آدمی است که در اهل نیوجرسی، اسمش هادی هست و نویسنده سلمان رشدی 75 ساله چاقو خورده روی صحنه در ایالت نیویورک، شاهدان میگن که اون یاری که بهش حمله کرده و یه ماسک زده بود و چند بار با چاقو به این حمله کرد، و پلیس میگه که اون چاقو خورده تو گردن این آقا و اونو بردنش اتاق عمل فعلا و خبر تازه‌ای ازش نیست، ولی در یک کنفرانس خبری که پلیس قرار داده و اطلاعاتی رو که در این باره مطرح کرده، میگه که یه آدمی رو دستگیر کردن و we're expecting to be found the New York State Police soon as they give the press conference following the attack. من فلان میگه ما علت این که چرا این یارو حمله کرده با آقای سلمان رشدی رو هنوز نمیدونیم، اطلاعی به ما ندادن و این، البته میگه که این خود سلمان رشدی 30 سال هستش که در مزان این حمله ها هست و حکم خمینی در موردش و اینکه خامنه‌ای هم این حکم رو تایید کرده. یه اتفاقاتی در اون زیر پوستی داره اتفاق میفته. میگم ما تو شرایط گذشته نیستیم، تو اون دوران یه دوره عجیب و غریبی است، دوره ای است که میگه معاون رئیس جمهور که انتخاب شده در کولومبیا یه کسی که خدمتکار یه خونه ای بوده و چون چپ بوده رفتن اونو آوردن. خب این ما هم چیزی رو در گذشته کمتر داشتیم. این امر پوپولیز و رفتار پوپولیز زیاده، ما اینو توی خودمون زیاد میبینیم. گفتم مثل آقای محمدی، من آقای مجید محمدی رو دوست دارم، مطالبش رو میخونم، گاهی هم منتشر میکنم، ولی اینکه بگه که اگر که اینا چون طرفدار ترامپ هستن و ضربه بخورن دولت آمریکا با اینا کاری نداره و اکسان، خب این درست نیست. شما نگاه میکنیم اینی که الان همین داستان خونه آقای ترامپ، همین حرفایی که فخرآور و این طرفداران واهی میگن، خب همه رو خلط میکنن. همین رئیس اف بی آی همین آقا رو خود آقای ترامپ انتخاب کرد، اون قبلی رو که اتفاقا باعث پیروزی ترامپ در انتخابات شد، چون که روز جمعه شب اومد و علیه کلینتون، من نمیگم اگه کلینتون بود شرایط فهم کرده، دوباره پشت سر ما این حرفا نزنید، گوش بده به این چی میگم، برای من فرقی نمیکنه، من اون چیزی که برام مهمه وطنمه، ایرانه، که اونجا چه اتفاقی میفته. بعد یکی دوباره زیر اونجا نوشته بود که شما خجالت نمیکشید، شما در آمریکا سوسیال میگیرید و فلان میکنید و نمیدونم باید مهم باشه براتون. طبیعیه که ما به عنوان آدمایی که دوگانه داریم زندگی میکنیم، اینجا داریم زندگی میکنیم، طبیعیه که اگه اینجا سیل بیاد، بارون بیاد، خب طبیعیه که به من صدمه میزنه، طبیعیه اگه برق قطع شه، اگه نمیدونم آب قطع شه، به من صدمه میزنه، اینا طبیعیه. اگه مسئله مثلا بیمه اجتماعی هر طوری بشه، به من صدمه میزنه، طبیعیه. اما یه چیز دیگه اون وسط وجود داره و اون ماجرای وطنه، اون باید برای من اهم باشه، اون باید مهم باشه، اون چیزی که برای ما تعریف نشد، فرجش نبود. چون همه این بازی ها، نمیدونم کی اومد کی رفت، وطن چیه، مردم چیه، مرز کدام است، قرارداد وستفالی چیه، قرارداد فلان، اینا همه موضوعاتی است که در ابتدای قرن گذشته، همون موقعی که تو ایران مشروطه شد و بعدش ما خودیم به دوتا ماجرا، یکی انقلاب روسیه، یکی هم جنگ اول، دوتا موضوع مهم، اینا باعث شدش که توی ایران اون چیزی رو که انتظار میرفت از مشروطه اتفاق بیفته اتفاق نیفتاد، به خاطر حوادثی که بیرونه. خود طبیعیه به خاطر من یا همسال مایی که تو اینجا، تو فرانسه، تو آلمان، تو سوئد، تو هر کجا زندگی میکنی، طبیعیه که اگه اتفاقی تو اون مملکت ها بیفته رو زندگی من و تو و دیگری و حسن و پروانه و معصومه و مردم شهر اثر میذاره. ولی اون چیزی که مهمه اون میهن ماست، وطن ماست، اونجایی که ما زاد بوم ماست. میگم اونطور چون اون برای ما تعریف نشد، تبیین نشد، جا نیفتاد، معین نشد، معلوم نشد، به خاطر جنگ، به خاطر جنگ اول، به خاطر اتفاقاتی که مصائبی که تو جنگ اول اتفاق افتاد. بعد میایم جلوتر، مسئله جنگ دوم، اشغال ایران، بعد ماجراهایی که روسیه بر ایران حاکم کرد، ماجرای پیشوری، نمیدونم قاضی محمد، بیرون نرفتنشون، دزدیدن غلات، همین داستانایی که همین الان هم ما داریم یه صورت دیگر رو، یه ورژن دیگر شو داریم، واریسون دیگر شو داریم میبینیم، همین داستان دزدیدن غلات در اوکراین، اینا یه بار دیگه هم اتفاق افتاده، چیز تازه نیست. ولی این پوپولیز، این چیزیه که به ما ضرر میزنه. روزنامه نگار امروز باید از این داستان بیاد بیرون، نباید پوپولیست باشه. ما نیاز داریم که خط بدیم، جامعه رو معین کنیم، نه اینکه هرچی اون میخواد ما همون مثل اون بشیم. شما با بچت همراهی میکنی، ولی کودک که نمیشی که، میری باش بازی میکنی، اما کودک که نیستی که، سیخ نمیکنی تو صورتش، سیخ ورداش به هیچ توضیح میدی که آقای خطرناک به زمین، نمیای بگی که آقا این نمیدونم این همین رئیس اف بی آی رو خود آقای ترامپ انتخاب کرده، خود آقای ترامپ قانون گذارون که اگر کسی اسناد محرمانه رو ورداش، برد، دزدید، قایم کرد، فلان کرد، مجازاتش کنی، مجازات بیشتر براش ببندی. خودش تو سپتامبر 2016 ویدیوهاشو پخش میکنه که میگه اگر هر کسی از این قانون پنجم که من به خاطر اینکه در جرم معلوم میشه جواب نمیدم، جرم معلوم میشه جواب نمیدم، خودش میگه این چه کار احمقانه ایه، هر کسی رفت دنبال این یعنی مجرمه. ولی امروز خودش اصلا، بعد خودش میگه که میگه من از قوانین استفاده میکنم. این آقا اومده همسرشو، همسر سابقشو برده تو زمین گلفش چاب کرده، خاک کرده، نه از روی عشق و مهربانی. اگه عشق داشت مهربان بود که از زنه جدا نمیشه، طلاق نمیگرفت که، نه برای این که از قانون استفاده کنه و مالیات نده، میگه اگر توی زمینی جنازه‌ای دفن شده باشه به احترام اون جنازه یه سری معافیت مالیاتی داره این زمین، این از این داره سوء استفاده میکنه به همین سادگی. یه همچی آدمی این قوانین رو بلده، این درسته که بی سواده، ولی یادت باشه ما در ایران هم از این تاجرای بی سواد زیاد داشتیم که مهر میکرد، ولی تلنت داشت، نبوغ داشت، میفهمید، شعور تجاری داشت. این آقام همینطوره، این آقام بلده، این آقام میدونه که چیکار باید بکنه، چجوری باید استفاده کنه. حالا از این لحظه اینو تلفن میذاریم، در خدمتت هستیم، امیدوارم بعد از برنامه زنگ نزنید، الان زنگ بزنید اگه دلتون خواست تماس بگیرید با هم حرف بزنیم و بتونیم مسائل رو با همدیگه جلو ببریم. دیدم نگاه میکنم، من معمولا این گفتگو با این برنامه آقای جیرانی که با این آرتیست ها و هنرپیشه ها و اینا راجب سینما و تئاتر حرف میزنه نگاه میکنم، و این دفعه با آقای مرتضی عقیلی صحبت میکرد، یادش بخیر، از شاهین سرکیسیان حرف میزد، او هم یکی از بزرگان تئاتر ایران بود، شاهین سرکیسیان، اونم از بچه های اسکویی بود، از مدرسه آنایتا اومده بود بیرون، و اون دوره میدونی که مثلا تو همون سالهای 20 و همون شلوغ پلوغی ها یه چیزی که در ایران خیلی باب شد و مد شد و روش کردن اینها بحث تئاتر بود. تئاتر در ایران خیلی پیشرفت کرد، یعنی از پیشش تئاتر در ایران پایه و مایه داشت و تو این زمین‌ها کار کرده بودن. ولی یه ده آدمای مثل نوشین اومدن یه مؤسسه درست کردن به نام تئاتر سعدی که بعداً همین تو خیابون شاهآباد شد سینما سعدی، ولی قبلش تئاتر سعدی بود و مردم تئاتر می‌رفتن تماشا می‌کردن. اساس لاله‌زار بر اساس تئاترایی که در حقیقت تو لاله‌زار بنا شده بود، اون ناصرالدین شاه اون فرنگ رو دیده بود و دلش می‌خواست که مثل فرنگ رفتار کنه و یه چیزی مثل شانزلیزه درست کنه. بله، یه لحظه اجازه بدید من صدای شما رو بزنم رو اِر، با هم بشنویم ببینیم که شما چه مطلبی. بفرمایید.
سلام آقای بهبهانی، درود بر شما.
بفرمایید.
این یه موضوعی امروز مطرح کردن تو برنامه شما راجع به اون جنگ اوکراین. ولی من متاسفانه این چیزی که جنگ داره تمام میشه این واقعیت نداره.
این کی گفت جنگ تمام میشه؟
نه، این آقای که مهمون برنامه شما بود گفت جنگ پایین اومد، ولی در قسمت شرق پایین اومده و اینا الان جمع شدن توی قسمت جنوب، هم نیروهای روس هم نیروهای چیز نیروهای اوکراینی و برای یه جنگ بزرگ آماده بشن آماده میشن. ولی متاسفانه اگه همچین جنگی صورت بگیره
گفت به خاطر اینکه ما به زمستان داریم نزدیک میشیم و این داستان استریم دو این لاین خط که آلمانی ها و اینها کشیدن، و اگر که چون اونا دارن میرن میگه آقا بریم زغال سنگ مصرف کنیم، صحبت بر سر اینه، قطع شدن باب و برق و این حرفا، انرژی خب مهمه، و خب میبینیم که جنگ شیوهش تغییر کرد. یعنی اون کاری که پوتین میکرد و اولدورن بولدورن که میکرد خب الان ضعیف شده، اینا در مقابل حمله کردن زدن فرودگاهشو زدن. خب این قبلا امکان نداشت، اوکراین چنین امکاناتی رو نداشت که امروز امکانات بهتری داره. بنابراین دو تا شانس
شما داره. درست میگید، ولی یه موضوع دیگه ای هم که الان به وجود اومده این مسئله چیپسه، تو فارسی میگن تراشه.
آره دیگه،
اونا هم یه اینا هم یهو رفت بالا قیمتش به خاطر اینکه این یه فلزی هست به اسم پلادیوم، اون پلادیوم رو روسا تولید میکنن، مثل اینکه میره از طریق چین میره تو اون تایوان چیز میشه اونجا. اون چیپسی که الان ما تلفن داریم همه ازش استفاده میکنن.
بله دیگه، این ذرات
یعنی فاجعه است دیگه. یعنی باید یک کار بشه که این جنگ هرچه زودتر تمام بشه، این کشورهای چیز یه جور پادرمیانی بکنن، چون خب تلفات خیلی زیاده.
اگر از قبلش خودش وارد مسئله تکلیف رو روشن میکردن، یا میگفتن که تو با ناتو هستی یا با ناتو نیستی، تکلیف رو اگر روشن کرده بودن کار به اینجا نه. اگر مثلا عضو ناتو میشد که خب اینا عملا باید حتی ترکیه هم باید نیرو میفرستاد بره اونجا، اگر عضو ناتو نمیشد نمیپذیرفتن، این بهانه رو از روسا گرفته بودن، دان چه روسا نمیتونست به این بهانه.
آیه بهوانی، ناتو یه شرایطی گذاشت که اون شرایط رو نمیتونست اوکراین چیز بکنه، یعنی همینجوری نه، همین اروپای واحد که اینا میخواد برن
همینو عرض میکنم،
اونا باید شرایطی گذاشتن.
بله دیگه، اگر تکلیف روشن کرده بودن یه شکل دیگه ای دار. اصلا اگر به اون حرفی رو که من میخواستم بزنم از اول برنامه تا الان همین سر همین موضوعه که دنیا یه دنیای دیگه ایه، دنیای 50 سال پیش نیست، دنیای اون دورانی که سیاستمداران بزرگ درش حضور داشتن کار میکردن نیست، یه دنیای عجیب و غریبیه، دنیای
بله متاسفانه.
آره دیگه، همه حرفم امروز یعنی محور حرفم تلاشم برای این بود که همینو بگم که دنیای امروز دنیای دیگریست، نباید با اون مترای گذشته به این دنیا نگاه کرد. کاملا درست میگه.
بسیار خیلی ممنون که تشکر زنگ گوش کردیم.
ممنونم.
امیدوارم هر چه زودتر یه دی از این کشورها پیدا بشن که این قائله رو بخوابونن.
امیدواریم، امیدواریم که تغییر
امیدواریم. خدا حافظ شما.
بنیادی ایجاد.
شبتون بخیر.
مرمت آزی. خدا حافظ. بسیار عالی. بازم ما یادمون رفته بود که این زنگه رو ببندیم که موقعی که زنگ میزنه شما رو آزار نده، ولی باز یادم رفت. از این بابت هم عذرخواهی میکنم، برای اینکه میخواستم یه تستی بکنم ببینم کار میکنه یا نه، ولی بعد یادم رفته بود که بازش بکنم. خیلی دنیای غریبی است داخل ایران که اصلا وحشتناکتر از همیشه است. گفتم خیلی خیلی جالبه این داستان مسمومیت در همدان که نزدی غذایی نزدی دارم، آره میگه نه من تو شربته بوده یا تو غذا بوده، کدومش بوده که مردم همه دچار اسهال و استفراغ شدن و کار به مسمومیت شدید رسیده، یه بچه هم میگه مرده و خیلی خیلی عجیب و غریبه. یه نکته دیگه هم توی خبرها هست و اونه که من یه نفری کوچیک که الان تو دختر بزرگ شده، الان دیگه 14 سالشه ماشاءالله، و یه وقتی که رسن من دوم سوم بود یه دونه انشا بهش گفتم بنویس راجب خود، بعد این اومده بود راجب ایران بنویسه و یه نقشه ایران هم درست کرده بود و اینها، مادرش هم بهش کمک کرده بود و بعد رفته بود توضیح داد که اینجا ایرانه و ایران تو خاورمیانه است و اینجوره اونجوره. بعد وقتی که رسیده بود به بحث غذا و اینا گفته بود بله ایرانی ها چلو کباب میخورن و خیلی هم میوه میخورن و به جای غذا بیشتر میوه میخورن و این چون تو خونه ما میومد همیشه اینجا خود آمریکایی ها زیاد اهل میوه به شیوهی که ما مصرف میکنیم نیستن، خب حتی سالاد هم به شیوهی که ما مصرف میکنیم یا سبز خوردنی که ما سر میزمون میذاریم اونا ندارن هم چیزی، ولی الان میگه که تقاضای خرید و مصرف میوه و سیفی 50-60% کاهش یافته، رئیس اتحادیه بارفروشان گفته. و امسال میگفتش که در ایران گیلاسای اومده بود تو بازار که تا حالا ما نیده بودیم. یه دوستی که تعریف میکرد گفتم خب علتش چی بود این گیلاسا که شما میگی تو بازار بود؟ گفت علت چی بودش که صادرات ممنوع شده و هیچی نمیخره، جنس ایرانی سخت شده صادراتش به خارج، در نتیجه این رو دست کشاورزا و اینا مونده بوده، حتی یه سری را هم از دبی و امارات برگشت زده بودن و اینا رو ارده بودن تو بازار بارفروش ها میفروختن تو تجریش و این ورم اون جایی که بازار میوه هست. محصولات کشاورزی ما امسال، تولید محصولات کشاورزی ما 1.5 برابر نسبت به سال قبل بیشتر شده، ولی از آن طرف تقاضای خرید و مصرف میوه و سیفی 50-60% کاهش یافته. همین موضوع باعث شده با قیمت با افت قیمت مواجه بشیم که فکر نمی کنم همچین حقیقت رو همش رو گفته باشه. این هم از سایت های احمدی نژاد. یکی هم از داستان های جالب که همه دیدیم و خندیدیم داستان احمدی نژاد و هیئتش بود که نه در هیئت وایساده بود و اینطوری میکرد، ولی دائما با زنها لاس میزد و زنها رو بغل میکرد و اینا. این در شرایطیه که اون بر خیابون آدم ها رو میگیرن و نمیدونم به جرم بدحجابی و بیحجابی و اینا، و حتی تو اون پارکه رفتن یارو رو کتی زدن و کشتن، و حالا هم که اعلام کردن که اصلا تره با شکسته و هرچی این کار رو بکنیم بدتره و مردم بیشتر لج میکنن، بهتره که این کار رو انجام ندیم. ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که 60% زنان جامعه حجاب شرعی ندارند. این نهاد رسمی برای پیشبرد طرح حجاب و عفاف در طرح مکتوب خود برای حجاب وفا که در زمستان 1400 تهیه شده، در تازگی در شبکه‌های اجتماعی متن کاملش رو منتشر کرده و به ارزیابی اقدامات پیشین در این زمینه پرداخته و راهکارهایی رو برای اعمال حجاب اجباری پیشنهاد کرده. در بخش‌های آغازین این تحقیق که به ارزیابی وضعیت ایران در زمینه حجاب اسلامی اختصاص دارد، به یک نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما در اسفند 1400 اشاره شده که نتایج آن تفاوت فاحشی و نظرسنجی مشابه مرکز در سال 96 دارد. اون نوشته در حالی که در سال 96 حدود 73% افراد جامعه حجاب را امری واجب و شرعی دانسته بودند، در 1400 این رقم 73% به 58.5% تنزل پیدا کرده. بر اساس این نظرسنجی در میان شهرهای ایران، ساکنان ساری، سنندج و رشت کمترین میزان اعتقاد به واجب بودن حجاب را دارند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به بی‌اعتقادی جوان به ویژه دانشجویان به مسئله حجاب اضافه کرد. از سوی دیگر با غلبه اکثریت شهری 74% در جامعه ایرانی و گسترش طبقه متوسط شهری که خواستگاه گروه های امانند هنرمندان، ورزشکاران، فعالان حوزه‌های علمی و فرهنگی و رسانه‌ای است، ارتباط این نقش‌ها با فرهنگ و ارزش‌های جهانی تعمیق یافته و پیروی از سبک زندگی مشترک جهانی نیز رواج یافته است. البته باور نکنی حرفا رو، طبقه متوسط در ایران وجود نداره به معنای عرف، به معنای معلومش، به معنی این که دنیا از طبقه متوسط حرف میزنه، ما اون طبقه رو در ایران متاسفانه از دست دادیم. اندکی قلیلی ثروت نجومی داره، اعظم جامعه با فقر داره دست و پنجه نرم میکنه. اینکه وضعیت مسکن در ایران مردم رو وادار کرده که به حاشیه ها برن و از نقاط شمال شهر هی پله کنن به سمت جنوب و برن به سمت حاشیه، برن به سمت بیابونا، برن تو دماوند و دهات دماوند زندگی کنن، 3 ساعت 2 ساعت و نیم طول بکشه تا بیاد سر کار، 2 ساعت و نیم طول بکشه اگه ترافیک نباشه برگرده خونه، 5 ساعت. رو ما از چیزی در ایران عرف زندگی ما نبود، باز نگو تو لس آنجلس من 1 ساعت و نیم نمیام فلان. زندگی لس آنجلس، ماشین لس آنجلس، جاده لس آنجلس با جاده و ماشین ایران متفاوته. خیلی عجیبه گاهی این قضاوت ها، این که فوری وصل میکنه به یه جای دیگه، میخواد تیزی کار رو بگیره و میخواد لبش رو گرد کنه که نه، اگه اینجا هم هست، اینجا هم همینطوره. دکتر غلامرضای کشاورز حداد، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد شریف، در حساب کاربری خود در توییتر بر مبنای پیمایش بودجه خانوار، کاهش تدریجی و پیوسته مواد لبنی در سطح مصرفی مردم ایران را نشان داده است. بر این اساس سرانه مصرف ماهیانه لبنیات از 5.04، یعنی 5 کیلو و 40 گرم، نه 5 کیلو و 400 گرم، 5 کیلو و 40 گرم در دهک اول و 8 کیلو 380 گرم در دهک دهم در سال 84 به 2 کیلو 35 گرم، 2 کیلو 350 گرم در دهک اول و 4 کیلو 280 گرم در دهک دهم در سال 99 رسیده. در واقع بر اساس یه مطالعه مصرف لبنیات هم پایین آمده. مردم پول ندارن برادر، خیلی 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 جالبه. و این که نشسته و اینجا منتظره تا یه کسی یه جایی برایش یه چیزی درست بکنه خیلی برای من عجیب و غریبه. هوشنگ ابتهاج، نظاره ها و منظره ها، 31 نظاره تاریک و روشن درباره ابتهاج. هوشنگ ابتهاج شاعر ایرانی، ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد. مهر، شعری که هوشنگ ابتهاج درباره امام خمینی سرود. هوشنگ ابتهاج هم پای رژیم صفاک را بوسید. فرنگی شهرام ناظری، اگر ابتهاج نبود هرگز وارد عرصه حرفه موسیقی نمی شد. رئیس جمهور درگذشت هوشنگ ابتهاج را تسلیت کن. سایه می ماند تا همیشه برای همه ایرانیان. اینو فرخ نگهدار گفته. همنشین بهارم یه مطلبی رو نوشته بود درباره سایه پیر پرنیان اندیش و ارغوانش که اون رو سایت هست، میتونید برید ببینید. و این داستان سایم از اون موضوعات عجیب و غریب هفته گذشته بود که خیلی ها نسبت بهش عکس العمل نشون دادن، حرف زدن، ولی فکر میکنم اون زیباترینش کار خانم شکوه میرزادگی بود که تعبیر درستی رو کرده بود، درخت بزرگی که سایه‌ای بر سر مردم نداشت. ابتهاج درخت بزرگه بود که سایه‌ای بر سر مردم نداشت و این فکر میکنم تعبیر درستی از رفتار این آدم بود. خب این آدم در دوره گذشته هم همین نقشی رو بازی میکرد که در این دوره بازی میکرد، یعنی در دوره گذشته هم از مواهب دربار استفاده میکرد، رئیس ممیزی رادیو بود، رئیس بخش شعر و موسیقی بود، هرچی شعر و فلان بود آقای ابتهاج باید زیرشو مهر کنه، اگه مهر نمی کرد اون ترانه، آهنگ، شعر اصلا هیچ جا شما اثری ازش نمیتونستید ببینید. و در این حال خیلی جالبه، اون وقت شاعر مبارزم معرفی میشد. در همین دوره هم همین شکل داشت و خب این اون خاصیت حزب توده بود. من نمیدونم این چی بود و زیباترین تعریف رو فهم میکنم که سپانلو کرد، محمد علی سپانلو زنده‌یاد، این کلام اوست، از او به یادگار مونده که میگفت این مثل سوزاک میمونه تو تن هر کی، چون میدونی که بیماری سوزاک بیماری که کسی آلوده بهش بشه این دیگه تو تنش میمونه، ممکنه ظاهرش درست بشه ولی اثر ویروس تو تن اون هست، همیشگیست، نمیره. بعد میگفتش که سپانلو میگفت توده‌ای مثل سوزاک میمونه تو تن هر کی بره دیگه بیرون نمیاد و این یه تعبیر به نظر من درستی بودش که او داشت و حرف درستی رو مطرح کرده بود. بله شما فهم میکنید امسال این آدمه، این رئیس جمهور قاتل، آیا میاد آمریکا و میره و چه اتفاق خواهد افتاد و چه میکنن باهاش به نظره؟ من فهم میکنم که هیچ راهی ندارن آمریکایی ها و باید به این آدمه ویزا بدن، این آدم هم بتونه بیاد اینجا و برگرده مثل همه. یکی دو مورد بوده که این کار رو نکردن، ولی همیشه بهش، یعنی مجبورن، مکلفن، به خاطر اینکه این نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست، مجبورن به همه ویزا بدن. یه چیزم ها، اینم خیلی مهمه تو همین قصه برجام و برجام خواهی و رابطه با آمریکا که چرا این رابطه شکل نمیگیره. البته روز دوشنبه بازم اعلام کنم که دوشنبه بعد از برنامه روزگار آلترناتیو که کاریست از گروه سکولار دموکرات ها که به نظر من جز برنامه های خوبه، بایستی که اون برنامه رو دنبال کنید، گفتگو میکنیم با آقای، میشنویم البته نظرها، گفتگو که چرز کنم، میشنویم نظرات آقای دکتر ودیعی رو در مورد شرایط امروز. اما اون چیزی که معلومه و مسلمه اینه که نظام جمهوری اسلامی چرا میره علی باقری کنی، کسی که مخالف برجامه، میاره میذاره مسئول گفتگوی برجام میکنه، دلیلش چیه؟ یه دلیل بیشتر برایش وجود نداره و اونه که بنیاد این نظام، اساسنامش، قانون اساسی یا همون اساسنامه، چقدر اسم درستی رو انتخاب کردن، اساسنامه، قانون اساسی که همه ی قوانین در هر مملکتی منتج از قانون اساسیه، عرضم به حضور شما که بزنیم این دوستون چی، یه لحظه ایزه بده من شرار رو بس کنم. بفرم
آی بفرمانی
جانم.
سلام عرض کردم.
سلام از بنده.
هموطن، بیش از این بر شکن موج حوادث منشین، به سلامت به سپارین ره طولانی را، تا که با دست شقاوت ننویسد تاریخ نام یک ملت آواره ایرانی را. هموطن، دست اهریمنی دشمن توست آن که بر جان تو آتش زده است. دوزخی، دوزخی آتش بس گسترده یاورده است، رحم ناکرده به مأوای تو و من زده. هموطن، هموطن، مرد شوران تکیه بر تخت شهنشاهان زدند. هموطن، مرد شوران تکیه بر تخت شهنشاهان زدند، این سزای نابجا الله اکبر گفتند. روزتون بخیر، ممنون از محبتتون. ساسان هستم از مریلند و فوق العاده دلتنگتون هستم.
ممنون ساسان جان، ما هم همینطور واقعا خوشحال شدیم که صدات رو از این طریق شنیدیم. انشالا فرصتی باشه ببینیم هم دیگه.
به امید خدا. به امید خسته نباشین. ممنون از فعالیت.
مرسی.
خدا نگهدار.
تشکر از تو و همسر نازنین. مرسی. آره دیگه، در حقیقت همین است که بیان کردی. مرد شورا اومدن جاش نشستن. جایی که خیلی جالبه. و اینم راست میگه، باز سزای اون الله اکبره. رفتی بی خودی دهن تو وای کردی، الله اکبر گفتی، هنوز هم این کارو تکرار میکنه. خیلی این جالبه. و اونایی که میخوان اینو ازش دور کنن، یعنی میان میشینن. و دیدم که پریشب دیروز در حقیقت این یه تلفن ما به صدا در اومد و بس شدیم به کلاب هاوس و دیدم که امید امیدوار یادش بوده امید که این موقع تلویزیون رو داشت. بعد یهو شروع کردم دم سیاسی شدن. اصلا خیلی برای من جالبه آدم ها چجوری یهو عوض میشن و این اون پوپولیزمیه که رجب شرف زدم. بعد دیدم که یه جوری سر افشین و نریمان و کلاه گذاشته بود، نمیدونم چطوری افشین گولیشو خورده بود، چه اتفاق افتاده بود. افشین رو برده بود توی اتاق کلاب هاوس و نشسته بود و دقیقه یه دفعه هم گریدم به قرآن و ما باید بریم و نمیدونم اونا اومدن بوتا رو شکستن و چون اون خداها به صورت بوت بودن بالاخره ابراهیم رفت این بوتا رو شکست، حالا ما هم باید بریم بوتا اینا رو بشکنیم. منتها چون بوتای این خداست در آسمانه و قابل دسترسی است، نمیشه بگیریم بشکنیمش، من ریدم به قرآن. دقیقه دفعه اینه میکنم. بعد افشینم اومده میگم نه نباید فوش بدینم فلان باشیم بهمان باشیم اینا. راه که این نیست که جامعه که هنوز شما دیدید این داستان میر حسین و ماجرای نامش و و عکس العمل ها و اینا، ما یه مشکل اساسی بنیادی که این وسط سد راه مانع بزرگ ماست همون بحث پوپولیزمه. میخوای خودتو خیلی خوب جلوه کنی، در حالی که خوب جلوه کرده اصلا اینا نیست. دیدم این حسن دایی دهنش وام کنه میگه آقا اینو باید حسبش کنی، این رفته تو استوکوم شواش در آورده که شوا کرده، نصف قصه رو تعریف میکنه از اونجایی که به نفشه رو تعریف میکنه، اولیشو نمیگه. و من نوشتم گذاشتم همه رو برای مردم نوشتم، رو سایت هم هست میتونی هر موقع دلت خواست بری بخونی. اما نمیتونی تو اینو با این جامعه که هنوز میخواد مبارزه کنه با این میره میگه الله اکبر، تو بری فوش بدی بگی من فلان به قرآن، این که کمکت نمیکنه که، تو اتو دورت میکنه. میفهمی که آدم کوچولویی. چرا دیدم خانم مسیح علی نژاد سوال گذاشت رو میز، واقعا این سوالات ماست راجع به عاشورا و بعد توضیح میده، خوبم توضیح میده، میگه اتفاقا من در قومی کلا تو سر خودم میزدم، شیون میکردم، ولی امروز سوال میکنم با همین داستان امام حسین و اسبش و فلان و بهمان. و یادتونه که اون یکی اردوغان لباس سرداران عصر پاشاهای عثمان رو به تنشون کرده بودن، وایساده بودن نیزه به دست و کلاه خود و اینا، اینا هم دعوتش کردن به تهران، بردنش کاخ سعدآباد. اینجا اینا چیکار کردن؟ لشکر امام حسین درست کردن و پر زدن به کلشون. حالا اصلا پر بوده اون موقع، آیا واقعا لشکر امام حسین پر می زدن به کلشون؟ آیا اینجوری بودن؟ اصلا کلاخود داشتن اونا؟ اصلا رزمشون این رز بوده؟ اینا اومدن یه سری سوار درست کردن با پرچم قرمز امام حسین، یا حسین رفتن استقبال اردوغان. اگه تو سردار اسلامی، ما هم سردار امام حسین. یه قصه ای که اصلا نمیدونی از کجا شروع شده، کی بوده، چی بوده، چرا بوده. شما ببینید همین ماجرای که من و شما توش زندگی کردیم، دیدیم، جلو چشممون دیدیم، هنوز نمیتونی واقعا بفهمی که تا 57 چی شد، چطوری شد که اینطوری شد، چرا یه مردم این کارو کردن، چی باعث شد که این اتفاق افتاد، چراییش کجا بود، آیا مردم واقعا دیوونه شده بودن، چرا شاه این کارا رو کرد در حالی که همه بهش پیشبینی کردن، نوشتن مکتوب، من و تو هم خوندیم منهای گزارشات محرمانه ای که اون گروه بررسی مسائل ایران و دکتر ودیعی و نهاوندی و اینا می نوشتن به شاه می دادن هر سال، و شاه می اومد بر اساس اون تحقیقات دانشگاهی که یه مؤسسه درست کرده بودن که از کارگر، اوستاکار، همون حرفایی که آل احمد اینا می زدن دیگه، چون وجود داشت، آل احمد تو دانشگاه وجود داشت، حضور داشت، تو اون یاره میگه استاد و اوستا و اینا تو خدمت و خیانت و روشنفکری تعریف میکنه، اینا همون کار کرده بودن، استاد و اوستا رو با هم آورده بودن نشون دادن سر میز، هم استادی که تئوری و آکادمیک در حقیقت درس خونده در این زمینه، همون کسی که تو این رشته و حرفه اوستا شده، از کارگری و پادویی و فلان اینا شروع کرده، با قدر نبوغ و تجربه و اینا اومده بالا شده اوستاکار. مثلا گزارش تهیه میکردن و این گزارشات رو میبردن هر سال میبردن به شاه میدادن، شاه هم اینا رو خلاصه میکردن، خلاصه خلاصه و خلاصه رو در 7-8 صفحه مینوشتن، میبردن شاه هم میشست اینا رو میخوند، واقعا شغلش همین بود، کار دیگه نداشت خون. بعد میپرسید علم و بلم و اینا رو صدا میکرد و میپرسید و اینا، هر کی چیزی بهش میگفت اونم آخرسر میومد دوباره یه متن مینوشتن، میشد مراسم عید، امسال نمیدونم تغذیه رو رایگان میکنیم، نفر را ملی میکنیم، این حرف ها میزن توی سخنرانی های عیدش، تکلیف سال رو روشن میکن. حالا بغیر از گزارشات محرمانه دستگاه های امنیت و دانشگاه و غیر وزاله که بشه، با روزنامه ها، روزنامه هایی که همه در اختیار همه بود، 2000 میدادیم یه روزنامه که هم میخریدیم، واقعا سرش رو 5000. حاشیه جوادی ورش نوی سال 54، من صدای شکست تیرهای سقف تالار کاخ شما رو میشنوم، معلوم بود داره سخت میریزه رو سرش. دکتر ودی بارها اینجا تعریف کرد، گفت اولی ازد از نیویورک زنگ زدن گفتن آقا این گزارشت که دادید قوم اتفاق افتاد، آیا تبریزم میشه؟ گفت ما پاسخ دادیم اینشالله نشود، اینشالله که کار، اینشالله ماشالله که کار مملکت با اینشالله ماشالله پیش نمیره، شد و تبریز هم شد. بنابراین چی بود اون واقعه؟ هنوز هم نمیدونیم. میگم نوشته بود، نه اینکه سند محرمانه نمیدونم پنتاگون باشه، نه، روزنامه می نوشتن، جواد مجابی می نوشت، نمیدونم آقای مستعان می نوشت، حسین قلی مستعان می نوشت، یادش بخیر رفیق خوبم داریش نظری قاضی کلاهی وکیل بود، ولی چه خط و ربطی داشت، یه شب اون می نوشت، یه شب آقای مجابی می نوشت، یه شب نمیدونم آقای مستعان می نوشت، می نوشت، می شد بخونی اینا رو، می خوندی میگفت آقا داره میریزه، مملکت داره میریزه. با همه مطالب، با همه اطلاعاتی که موجود، هنوز نمیدونیم که نمیتونیم یه تحلیل واقعی از شرایط بدیم. و چطوری میتونی تو بگی مثلا 1400 سال پیش چجوری بوده، چه اتفاقی افتاده، کی کجا رفت، کی به چیجی گفت، که کاغذ و قلمی نبوده. بعدن که یارو مرده اینا فکر کردن که حالا اینو چجوری ما جمعش بکنیم، این حکومت حالا این درست کرد، تحویل ما داد، ما هم جنگیدیم اینا رو گرفتیم، فتح کردیم مکه رو، فتح کردیم، صاحب اینجا شدیم، مدینه هم دستمونه، اجاز دستمونه، حالا چیکار کنیم؟ بودن آقا بریم اینا رو جمع کنیم، کاتبین وحی صدا کن، حکی که نشسته اونجا محمد چی گفته، اونا نوشتن مکتوبش کردن، کاتبین وحی صدا کنیم بیاریم اونا بیاریم بریزین رو کاغذ این چی نوشته. حالا یکی خمار بوده، یکی نشه بوده، یکی قابلی بوده، یکی شنگول بوده، یکی ناراحت بوده، هرکی یه جوری اون حرفایی که اون میزده در حال روحی و جذبه روحانی، حکی هر چی شنیده. الف لام میم یعنی چی؟ ذالک الکتاب. الف لام میم یعنی چی؟ یه چیزی یارو گفته این نشینده، این نشینده الف لام میم، من گفت علم الف لام میم، هر چی فکر کردن خب الف لام میم یعنی چی، گفت همین بگو الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب، این کتابیست که مثلش نیست. خیلی از این کلمات هست که معنی نداره، بی خودکیه. چطوری شما میتونی بیای بگی که اون یارو حضرت عباس رفت پشت خیمه ها با اسب چی گفت و تو اینو باور کردی؟ من اینو باور کردم. امروز ول کن، امروز اون پوپولیزمیه که داری میبینی، اون پوپولیزم یه همونه، زبان ادبیات چه تغییر داده، این داره فرانسه میگه، بگه نه همونو داره میگه. یادش بخیر گفتم فرانسه، یه رفیقی داشتیم مرد بزرگی بود، بعد با من در حقیقت باش همخونه بودم و همین آقای آلبرت هم با ما همخونه بود، اون طبقه بود، ما این طبقه بودیم. بعد گفتش که چیزه، این رفیق ما یه برادری داشت در ایتالیا و این اول بار رفته بود ایتالیا، با آدم هم اون کشوری رو که برای اولین بار میرن یه اثری روشون میذاره، یه جذبه ای داره. مثلا شما اگه اول بار رفته باشی فرانسه، هر جای دنیا ولت کنن میگی نه فرانسه یه چیز دیگه بود، اونجا آلمان یه چیز دیگه، فلان یه چیز دیگه. اینم رفته بود ایتالیا، بعد این نواره ایتالیایی نمیدونم اینا رو گوش میدادیم، بعد همچنین که نشسته بودیم این ضبط صوت هم داشت قارقار میکرد، یهو این رو کرد با آلبرت گفتش که آقا به این چی میگه. آلبرت یه نگاه کرد گفتش که آقا فری این ایتالیایی میگه، من ایتالیایی که نه، گفت میدونم همون تا به انگلیسی بگو ما میفهمیم. حالا داستان اینه، این داره همون پوپولیزمه، همون هاست، تو باید از این بکشی بیرون، که متاسفانه کار سختیه، یه شوک بخواد. این کار من نیست، کار تو نیست، این یه کار جمعی عمومیه که باید از طریق حکومت اجرا شود. یعنی من تو اون که نمیتونیم این کارها رو بکنیم. ولی میتونیم، من به عنوان یه آدم میتونم این هشدار رو فقط بدم، آقا حواست جمع باشه، گولیشو نخور، داره دروغ بهت میگه، اینجوری نیست که این داره تعریف میکنه. نمیدونم، به هر حال باز هم زمان ما به پایان رسید و یه عزیزی زنگ زد، به تو فقط تلفن کردم، بالاخره اینم خوبه. بعد طرف از آدم پرسید، میگه که چرا پس زنگ نمیزنن؟ نمیدونم چرا زنگ نمیزن. خیلی هم پرسن ساعتش معین نیست. اون راست میگه، ممکنه ساعتش این ساعت مناسب نباشه، در هیچ کجا این ساعت ساعت مناسبی نیست. نمیدونم، هزار تا دلیل ممکنه داشته باشه، تبلیغات زیاد نمیشه، نمیدونم فلان نمیشه، اما یه چیزی معلومه، آزادی میتونی بیای هفته بزنی بری بگی و بدون این که اسکرین بشی، بدون این که سانسور بشی، ولی حواسمون باید جمع باشه، فراموش نکنیم که کجا قرار گرفتیم و چیکار داریم میکنیم. یه لحظه گوشی داشته باشی، من شما رو وصل کنم. بفر.
سلام و درود بر شما.
بله لیلای عزیز.
لیلا هستم از ویرجینیا.
بگو
شما
لیلا.
شما اینقدر شیرین و گرم صحبت میکنی که آدم دلش نمیاد وسط حرفت بیاد، تلفن رو قطع کنه. والا گذاشتم آخر سر. اولا خسته نباشید، برنامه هاتون خیلی عالیه، مخصوصا امروزم که آقای انواری رو آوردین که دیگه نور علی نوره. ولی خواستم ببینم آقای چیز چرا امروز برنامه نداشتن؟
آقای آلبرت یک شنبه آلبرت. بعد از برنامه مهستان.
بله بله
بله با ایشون گفتگو.
بله به ایشون مرخصی دادین امروز.
بله دیگه بره به کارش برسه.
بله در حال موفق باشید، ممنونم، استراحت کنید، قربونتون برم، خدا نگهدار.
مرسی از اینکه زنگ زدید، سپاسگزارم، ممنون، تشکر از شما. لیلای مهربان، لیلای نظری. بله نمیدونم، نوشته که یک زن ایرانی به همراه همسرش، همسر ایرانیش، به زن تروریست از آلمان اخراج شده. به زن تروریست نمیتونن اخراج کنن، حتما یه زنی نیست، حتما یه دلیل و مدرکی علیهش دارن که این کار رو انجام میدن، وگرنه بدون دلیل و بدون قانون و اینا فکر نمیکنم یکی سی رو بی خودی بیان از اینجا بیرونش بکنم. بله اینم از این. من فقط دست دست میکنم، میدونم که به محض اینکه بخوام قطع کنم دوستان دوباره زنگ میزنن، میگن آقا برنامه تموم شد. میگیم بله تموم شد، شما قدی دیر اومدین، اگه زودتر اومده بودین حتما میرسیدین و کار انجام میشه. هم مطلب بدی نیست. دهه اول محرم گذشت، هیئت‌های عزاداری جمع شد، نذری‌ها خورده شد و لباس‌های مشکی از تن بیرون آمد، اما حاشیه‌های این دهه همچنان ادامه دارد. ویدیوها و فیلم‌های جدی و طنز از هیئت‌های مذهبی، تعزیه و سخنرانی‌ها در شبکه اجتماعی دست به دست میشه. در بعضی از سینها که لزوما مربوط به مراسم امسال نیز نبود مشاهده میشه شیری دو چرخ سواری میکنند یا به اصحاب یزید پشت پا میزنند. در مراسم تعزیه ها به جای مقتل خانی موسیقی و ترانه های امروزی میخوانند. خیمه آتش میگیرد، ترق بازی و انفجار جای شمشیر و نیزه را میگیرد و سربازان ابن زیاد پس از کشته شدن یاران امام حسین با ترانه بابا کرم رقص و پایکوبی کردند. خیلی بامزه بود. یعنی هرچی که نگاه میکنیم به این مراسم و این روزهایی که گذشت از دور، از سالهای دور که به این داستان نگاه میکنیم، اون روزم داشتم اینو میگفتم که از آقای آلبرت میپرسیدم که تو هم توی این مراسم رو شرکت میکردی. یادمه که خیلی که کوچیک بودیم بچه های محل، یه خانواده ارمنی هم همسایه ما بودن، اون بچه ها میومدن با ما همراهی میکردن در ایجاد تکیه و نمیدونم فلان و بهمان و یه سرمونیه، یه جور یه مراسم، در حقیقت یه عادت، یه جشنه، ولی از نوع خودش همونه. و یادمه که مثلا تکیه های مختلف برگزار میشد، تکیه دولت داشتیم، نمیدونم اون تکیه امیر سلیمانی بود و خیلی خیلی جاهای مختلف بود که آدم های مختلف میومدن و ولی این چجوری تبدیل شد به این مضحکه‌ای که امروز گفتم، که از اونجا گفتم حتی من یادمه که مسجدا رو چجوری شکلش داشت عوض میشد و آدم ها تو مسجد داشتن عوض میشدن، شخصیت های مذهبی شکلشون عوض شد، ولی این اتفاقات چجوری افتاد، چجوری شد و چرا شد، کی پشت این داستان بود، خودش از موضوعاتی است که واقعا جای تحقیق و تفحص داره. اما در کنار چنین ویدیوهای طنز، اتفاقات و حوادث مختلفی که رخ داد، فیلمهایی از مدعی‌های جدی هم منتشر شد که به طور مشخص اکثرشان مربوط به شهر یزد بود و خبرهایی از ممنوع‌کار شدن تعدادی از مدعیان و ممانعت از حرکت چند هیئت سینه‌زنی باعث شد که پیش از گذشته مراسم سینه‌زنی‌های یزدی‌ها در کانون توجه مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. می‌دونی که تو اردستانم یه ماشین بیچاره شب تاریک رفت زد تو دل اینا و پلیس اومد گفت اینا همه لباس سیاه پوشیده بودن، هیچ علامت و چراغ و چشمکی هیچی هم نبود، خب راننده نیده و چند نفر رو لتو پار کرده بود، حالا چه بلایی سر اون راننده میارن، بیچاره خدا عالم است. چند سالی است که متن نوحه و اجرای مدعی یزدی ها توجه بسیاری از علاقمندان و حتی غیر علاقمندان به مراسم محرم را به خودش جلب کرده و باعث شده شمار گردشگران داخلی و خارجی برای دیدن مراسم عزاداری در یزد بیشتر از گذشته شد. آنچه مراسم محرم در یزد را بیشتر برجسته کرد این بود که رسانه های ایران از جمله اعتماد آنلاین در 16 مرداد ماه نوشتند به دنبال مانع تراشی، اعمال ممیزی های سختگیرانه و فلهی و فشارهای برخی نهادهای خاص بر مدعیان حسینی ها، جای برنامه های عزاداری و سینه‌زنی دو هیئت بزرگ و معروف یزدی ها فهدان و بعثت در عزاداری های امسال خالی است. دیدی که گفتش که حتی ممیزی کردن کار مدعاها رو و صداشون کردن و بهشون گفتن که شما راجع به این موضوعات میتونی حرف بزنی، راجع به این موضوعات حق نداری حرف بزنی، اشاره به این حرفا نکن، این شعارها رو میتونی بگی، اینا رو نمیتونی بگی. همچنین نشریه پیام اقتصاد از قول فرهاد داریوش مدعی یزدی نوشت فشارهای برخی نهادهای خاص بر هیئت‌ها و حسینیت چنان شدت گرفت که متن نوها را عوض میکنه. این مدداکو علاوه بر سانسور کلمات نوه، مدداهان را نیز ممنوع کار میکنند، یا به خاطر تایید نشدن شعر مانع از حرکت هیئت‌های سینه‌زنی میشود، کاری که فقط در دوره رضا شاه سابقه داشته است. انگار تاریخ پس از 100 سال دوباره به نوعی تکرار شده. بر اساس نوشته‌های کتاب‌های تاریخی از سال 1300 که رضا شاه به عنوان سردار سپه به فرماندهی بریگارد قزاق منصوب شد، برگزاری مراسم عاشورا و تاسوعا در تهران با حضور نیروهای نظامی شکل و شمایل تازه‌ای به خود گرفت، که خودش میدونی که خودش هم لباس میپوشید، گلی میکرد، گل به سر میمالید. حتی این کارهایی که اینا میکنن، میرن خودشون تو گل میمالن، خودمو تو گل میپلکونم، اونطوری نه، ولی گل به سرشون میزدن و زنجیرزنی میکردن. رضا شاه در جلوی دسته بود. رضا خان میرپنج خودش هیئت سینه زنی داشت و برای جلب نظر علما و مردم خودش را فردی مذهبی نشان میداد. او با نیروهای قضا به محلات تهران و شمیرانات میرفت و به نوشته کتابهای مانند خاطرات من نوشته حسن اعظام قدسی هیئت سینه زنی قزاق‌ها میخواندند. اگر در کربلا قزاق بودی، حسین بیاور و تنها نبودی. در همین کتاب اشاره شده که شب 11 محرم سردار سپه سر و پای برهنه و شمع در دست با نیروهای قضا در مراسم شام غریبان شرکت کرد. آره، پا برهنم باشونم برهنه میکرد. رضا خان با گذاشتن تاج پادشاهی بر سر سال به سال از آیین محرم کم کرد و 10 سال بعد تعطیلات محرم را از 4 روز به 3 روز کم کرد. آرام آرام محدودیت ها بیشتر شد. شهربانی از هیئت‌داران خواست برای برگزاری مراسم محرم اجازه بگیرد. سال 1314 به دستور رضا شاه عزاداری ها فقط در تکایا و مساجد برگزار شد. سینه‌زنی و براه انداختن دسته در خیابان قدغن شد. 2 سال بعد روزخانی هم ممنوع شد. گفته می شود برای خارج کردن مردم از خرافات آشنا. دیدی گفتن این کار دولته، کار من و تو و نمیدونم رسانه حسین قلی و کلاب هاس و بشینی اونجا بگیریدم به قرآن، این کار ما نیست، این کار رو خرابتر میکنی. این یک قدرت اونطوری لازم داره. 2 سال بعد روزخانی هم ممنوع شد. گفته میشد برای خارج کردن مردم از خرافات و آشنا نمودن مردم به تمدن امروز دست به چنین اقدامی زده میشه و در محرم سال 1319 به سران اصناف و بنگاه دستور داده میشود تا همزمان با ماه محرم کارنوال شادی برای بیندازن. ما مثلا یه مسئله ایست که حالا شاید مربوط به موضوع نباشه، اما خوبه که بهش توجه کنی. این که مثلا شما نگاه میکنی میبینی که خامنه ای از وقتی که قدرتش رو اضافه و اضافه میکنه، هی از اون گذشته خودش رو دور میکنه، هی تبری میجوید و از اون گذشته و تاریخ رو از خودش شروع میکنه و حکومت جمهوری اسلامی از خودش شروع میشه. راجب خمینی و اون زیاد سعی میکنن که محوش کنه. این همین کارو محمد رضا شاه هم در مورد پدرش انجام داد و هرچی قدرتش زیادتر شد، حالا خصوص سال 40 یعنی 20 سال بعد از اینکه اومد سر کار، یعنی دیگه شما میبینی که قیام میکنه و همه اون دار و دسته رو بیرون میکنه و رضا شاه زدایی میکنه. آخونده حالا میان مسجد درست میکنه، فلان میکنه، اینا کارهاییست که عکس رفتار پدرش انجام. زمانی که خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی میگه محرم و سفر است که اسلام را زندگیان داشته، انگار همین ماها برای حکومت نگرانی های را به همراه داره و هیئت حاکمه را مجبور کرده ممنوعیت ها و محدودیت های برای عزاداری ها در ایران اعمال کند و نظارت سخت گیرانه تری را برای برگزار کنندگان این مراسم در نظر بگیره. به طور معمول و به روال گذشته حکومت هیئت های مذهبی و مدعان را حکومت هیئت‌های مذهبی و مددهان را موظف کرده که از طریق سامانه توبا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت کنند و مجوز بگیرند. فوری دکون درست میکنند استان در این کار. در چنین شرایطی هیئت‌ها و مددهان به دلایل مختلف انضباطی یا اخلاقی میتوانند ادامه فعالیت یا برگزاری مراسم مذهبی محروم شوند. در چارچوب همین اساسنامه و سیستم نظارتی بود که سال 96 حرف و حدیث‌هایی درباره ممنوع کار شدن تعدادی از مددهان یزدی از جمله محسن مصطفی محسن زاده و سروش رحمانی به گوش می‌رسد. آقای محسن زاده در همان زمان در گفتگو با آفتاب یزد ممنوع کار بودنشان را رد کرد و خبر داد که از هیئت معروف کوچه بیوک به هیئت آبشور رفتند. این دو مددها در شهریور سال 97 در هیئت آبشور نوحه‌ای را با این مضمون خواندند که این خانه براب است، این چشمه سراب است، ای موج بلا کی میرسی، صاحب زور زر از حال مردم بیخبر، با نوای اهل حق زود که برگردد ورق. این نوحه بازتاب گسترده‌ای در ایران داشت و دوباره موضوع ممنوع شدن فعالیت‌های آنها مطرح شد. نماینده ولی فقیه در استان یزد در آذر ماه همان سال، در حالی که ماهای محرم و صفر سپری شده بود، در جلسه جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به سبک عزاداری در یزد، خواهان جلوگیری از ورود خرافات و نظارت قوی بر روی هیئت‌های مذهبی و تنظیم آیین‌نامه به ضمانت اجرایی شد. نماینده خامنه‌ای زمانی چنین جلسه‌ای را تشکیل داد که هیئت‌های مذهبی یزد متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، به خصوص اعتراضات سال 96، اشعاری را در ذم حاکمان ظالم خواندند. اشعار مددهان اگرچه درباره عاشورا بود، اما به نوعی تداعی کننده رفتار حکومت با مردم بود. در سالهای اخیر شرایط اوکراینی در جمهوری اسلامی به گونه‌ای پیش رفته که تولید و پخش بسیاری از آثار تاریخی ایرانی و مذهبی به نوعی تداعی کننده وضعیت حکومت امروز ایران شده است. اکثر سریال های فیلم های مذهبی مانند امام علی قابلیت پخش ندارند و با ممیزی زیاد روبرو می شوند. این سریال های مذهبی که معمولا با هزینه هنگفتی ساخته می شود، اگرچه می خواهد حقانیت امامان شیعه یا پیروان آنها را نشان دهد و دلایل قیام یا شهادت آنها را بازگو کند، اما وقتی داستان روایت می شود، به طور غیر مستقیم شرایط حکومت امروز ایران و رهبران آن را تداعی می کند که به نوعی نماد حاکم جابر شده و حق و حقوق مسلمانان را ضایع کرده و قیام علیهشان را منطقی و عدالت خواهانه نشان میدهد. اردیبهشت ماه سال گذشته محمد بیکزاده تهیه کننده سریال امام علی در گفتگو با روزنامه فریختگان گفته بود سال 75 در زمان پخش این سریال 200 دقیقه از بخشایی که مربوط به بحث عدالت در دوران امام اول شیعیان بود حذف شد. همکنون این سریال امکان پخش در شبکه پرمخاطب تلویزیون را نداره. چند دقیقه؟ 200 دقیقه؟ یعنی همه فیلمو زدن. یادش بخیر مسعود اسداللهی، خدا رحمتش کنه، میگه رفتم فیلم درست کرده بودم راجع به وضعیت کنفدراسیون خارج کشورها که اوبرو دادم، میگفتن تکلیف این زنای بیجه، میگفتن آقا من تو متروی پاریس که نمیستم برم چادر سر مردم بکنم که. خلاصه خیلی بامزدن. در تازه‌ترین نمونه بهروز غریب‌پور کارگردان تئاتر روز چهارشنبه گذشته در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت این عاشورا که 14 سال روی صحنه بوده قرار است بار دیگر از سوی شورای نظارت بازبینی شود و پس از دریافت مجوز روی صحنه برود. در بین آثار تاریخی صرفا میتوان به سریال مختار اشاره کرد که 12 سال پیش ساخته شده و به گفته دستندرکان تلویزیون 12 بار نیز از شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی ایران پخش شده. واکنش حکومت در برابر این انتقادها معمولاً به سکوت می‌گذرد یا تکذیب می‌شود، چنان که اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در اطلاعیه اعلام کرد ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای فعالیت دو هیئت عزاداری در یزد صحت ندارد و مشکل فقط بر سر پخش زنده تلویزیونی از شبکه استان بوده و چون از قبل هماهنگی‌های لازم را با سازمان تبلیغات و صدای سیمان و استان انجام نشده از پخش زنده این مراسم در تلویزیون یزد جلوگیری شد. خود دروغ داری، اصلا مجلسی برقرار نشد تا به تلویزیون برسه. با وجود واکنش‌های گسترده‌ای که خبرهای مربوط به حذف دو هیئت یزدی مطرح شد، مدیریت و خطدهی اکثر هیئت‌های مهم در دست مداحان نزدیک به حکومت. حکومت بیش از 2 دهه که روی هیئت‌های مذهبی و مداحان سرمایه گذاری ویژه‌ای باز کرده و به عنوان بازوهای تبلیغاتی نظام نقش فعالی در مسائل سیاسی دارند و به عنوان یک پروژه امنیتی به آن نگاه میکنند. یادم نمیره که وقتی احمدی نژاد اومد سر کار، هیئت‌ها رو وارد بازار کرد. ما تا قبل از احمدی نژاد آخونده بودن، ولی احمدی نژاد رفت اون پایین ترین رأس ترین فاسد ترین طبقه رو آورد گذاشت در مسند کار. حاصلش اون یارو قرآن خون دستگاه خامنه ای بود، سعید طوسی، که اصلا دیگه راجبش هیچ کسی هیچ حرفی نزد، حتی رسانه خارج کشور. بخشی از مداحان در زمان به خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به شکل علنی پا به عرصه موضع‌گیری و حمایت از نامزدی محمود احمدی‌نژاد گذاشتند. آنها اگرچه نفوذ گذشته را در بین مردم ندارند، اما صدا و سیما و رسانه‌های تبلیغی حکومت تمام و کمال در اختیارشان است و آیت الله خامنه ای هر سال با آنها دیدار میکند، رؤوس برنامه آنها را گوشزد میکند. شاید بتوان گفت در میان جریان غالب آنچه در ایام محرم در ایران رخ میدهد، نوخانی در یزد و چند شهر دیگر آغاز یک راه برای تغییر محتوای نوخانی در ایران است. نه، اتفاقی که تصادفاً افتاده اینه که یک بیداری در مردم ایجاد شده، یه بیداری ایجاد شده و اون بیداری تر سواله، کاری که آقای سلیمانی انجام داد کنار کسانی مثل دکتر ایجادی، کنار یه شخصیتی مثل اسماعیل وفا یغمایی نازنین، که این انسان شریف با همه خستگی و بدخلقی که در طی این زخمای چندین 10 ساله بر تنش هست، اما ایستاده و مقاومت میکنه و لحظه دست از این حرکت خودش بر نداشته. یه خبر خوبه اینه که بولتن قضایی نیویورک امروز یه مرد ساکن نیویورک در دادگاه فدرال منهتن حضور یافت و رسماً به حضور در خارج خانه مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدافع حقوق بشر ایرانی آمریکایی، همراه با یک قبض تفنگ AK-47 یعنی همون کلاشینکوف روسی خشاب گذاری شده متهم شد. یکی از ماموران FBI در دادخواستی که به دادگاه تسلیم کرد گفت که خالد مهدیوف در آخر ژوئیه 2 روز را در خارج از خانه مسیح علی نژاد در بروکلین گذرانده، یک بار سعی کرده در را باز کنه. وکیل مهدیوف از اظهار نظر دادگاه خودداری که علی نژاد از منتقدان قوانین حجاب در ایران بود و ویدیویی را از زنان معترضی منتشر میکند که این قوانین را نایده میگیرند، آنها را در اختیار میلیون ها فالوور خود قرار میدهند. مهدیوف روز پنجشنبه به داشتن سلاح گرم با شماره سریال محشد متهم شد و دادستان همچنین در صدد توقیف این اسلحه. سال گذشته هم دادستانی آمریکا 4 نفر ایرانی را که گفته شده از عوامل اطلاعات حکومت کشور بودن به توطئه روبودن علی نژاد متهم کرد. حکومت ایران ادعای دخالت دولت را بی اساس رد کرده. به حال نظام فاسد یا به قول آقای نوریزاده حکومت بوزینه ها با کمک مردم، با همت مردم، با این جویبارهایی که در جای جای ایران به حرکت در آمده به زودی به پایان خودش نزدیک شده و نزدیکتر میشه. من این خبر رو با سرس قاطع اعلام میکنم و از گفته خود دلشادم. حالا هر کی هر چی دلش میخواد بره علیه ما حرف بزنه، از حسن دایی و فرقه ساب مرده رجوی تا اون احمقایی که خودشون رو وابسته به نظام جمهوری اسلامی معرفی میکنن. من برای شما عزیزان، برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که واقعا دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما ممنون از اینکه دنبال کردید.